بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که بیننده برنامه ما هستید و در میان این همه شبکه هایی که در ماهواره هست شبکه ای رو انتخاب میکنید که قصد داره تاریخ اسلام رو واکاوی کنه و این هم نشان از عرق مذهبی بودن شما و توجه شما به مسائل اسلامی است. برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم است، سعی من و همکاران عزیزم در این برنامه این است که وقایع و اتفاقاتی که در تاریخ اسلام رخ داده رو در بوته نقد و بررسی بذاریم و قضاوتش رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مسائلی رو که مطرح میکنیم از کتب اهل سنت هست و احترام میگذاریم به ادیان و سایر مذاهب و پرهیز میکنیم از جسارت، بی‌ادبی و توهین. بحث ما علمیه. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم مباحث رو به صورت علمی مطرح کنید، بدور از هر گونه احساسات، جسارت، بی‌ادبی، توهین، چون این دستور موادی ما هست. امیدواریم که این مباحثی که مطرح میشه برای روشن کردن حقایق و مظلومیت اهل بیت که در تاریخ به وجود اومده رو بتونیم در این برنامه برای شما عزیزان منعکس بکنیم و درخواست میکنیم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سپاسگزاری کرده و خالصانه ترین سلام و درودم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب محسنی اشاره کردند و ما هم بارها گفتیم، ما اهانت به مقدسات دیگر مذاهب را گناه بزرگ و نابخشودنی می دانیم و اگر چنانچه به صورت ناخودآگاه یا با نقل بعضی از مطالب از منابع اهل سنت بعضی از عزیزان تلقی به اهانت کنند، پیشاپیش از همه عزیزان اهل سنت پوزش می طلبیم و از برادران گرامی که تماس می گیرند تقاضا می کنیم اون ادبیات مختص به اهل بیت علیهم السلام و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت را در تماسشون رعایت کنند و به نمایش بگذارند و ثابت کنند که پرورش یافته مکتب امام صادق سلام الله علیه هستند.
خیلی ممنون هستیم آقا از این فرصتی که ما به ما و بینندگان عزیز دادید. ان شاءالله خداوند وجود شما رو برای ما حفظ بکنه. اگه خاطر شریف حضرت عالی باشه و بینندگان عزیزمون هم همین جور، مباحث ما پیرامون آقای محمد بن عبدالوهاب بود و وهابیت که یک عقده سرطانی شده برای مسلمان ها. آقا مختصری از مباحث گذشته رو حالا بخوام عرض بکنیم این بود که آقای عبدالوهاب، محمد بن عبدالوهاب در باره صحابه خب نظرات عجیب و غریبی داشت که از تاری مفصل اینا رو مطرح کردید. حالا می‌خواستم که علاوه بر اینکه از تاری به صورت اختصاری مطالب رو برای ما تکرار بفرمایید، می‌خواستم در همین رابطه این سخنان عجیبی هم ابن تیمیه دیگه رئیس آقای محمد بن عبدالوهاب درباره صحابه داره که این خیلی جالبه اگر بینندگان عزیزمون از حضرت عالی خلاصه بشنون و ببینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. ما در جلسه گذشته مطالبی را از محمد ابن عبدالوهاب از کتاب مجموعه مؤلفاتش جلد 6 صفحه 127 اگر عزیزان نظرشون باشه عرض کردیم، کتاب کشف الشبهات، که ایشون با استناد به دو آیه از آیات قرآنی، آیه 74 از سوره توبه که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم، که تعدادی از مسلمان ها و صحابه سخنی را پشت سر نبی مکرم و مسلمان ها گفته بودند و بعد وقتی مواجهه شدند انکار کردند، آیه نازل شد که این آقایان که قسم می‌خورند که ما همچه حرفی علیه پیغمبر اکرم نزدیم، نه اینها سخنی گفتن و سخنی کفر به زبان آوردن و کفر و بعد اسلامهم. محمد ابن عبدالوهاب گفت که ببینید مردم، اما سمعت الله کفرهم به کلمت مع کونهم فی زمن رسول الله و یجاهدون مع و یسلون و یزکون و یحجون و یوحدون، با اینکه این صحابه در رکاب پیغمبر بودن و موحد بودن، زکات می دادن، حج می خواندن، نماز می خواندن، جهاد می کردن، ولی به خاطر یک سخن خدا اونها رو تکفیر کرده و فرموده و کفر و بعد اسلامهم. البته در ذیل آیه 74 سوره توبه و همو به ما لم ینالو آمده که متاسفانه آقای محمد ابن عبدالوهاب نسبت به این سخنی نگفته که تعدادی از صحابه تصمیم گرفتن نبی مکرم را ترور کنن و او را به قتل برسانن به هنگام مراجعت از تبوک. انشاءالله این طلب بینندگان عزیز که اگر جناب آقای محسنی در این زمینه سوالی طرح کردن، من مفصل جواب خواهم داد، ولی اگر چنانچه سوالی هم طرح نکردن، من فقط به دوستان توصیه میکنم کتاب المحلا مال ابن حزم اندلسی جلد 11 صفحه 224 کتاب الحدود باب حد المرتد. اونجا ایشون
ما نام نمیبریم دیگه،
بله،
فقط حدیث
دیگه، بله، اونا خودشون برن ببینن تعدادی از افرادی که به هنگام مراجعت از تبوک تصمیم گرفتن که نبی مکرم رو به قتل برسانن، عزیزان اونجا میتونن ببینن. بعضی از اسامی را هم آقای ابن حزم اندلسی اونجا آورده که البته من در بحثهایی که در مکه مکرمه داشتم با برخی از اساتید و بزرگان مثل شیخ محمد بن جمیل زینو سوال کردم جواب شما چیه، ایشون جوابی به من نداد. با خود آقای پروفسور قامدی ما مکاتبه داشتیم، ولی در این زمینه جوابی نتونستم برای ما که قانع کننده باشه اینها بیان کنن. علی ای حال محمد بن عبدالوهاب با استناد به آیه 74 سوره توبه میگه خلاصه این صحابه‌ای که در رکاب پیغمبر بودن و موحد بودن، یعنی مشخص منافقی نیست، اینها کافر شدن. و همچنین آیه 65 و 66 که قرآن داره که قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا، شما دارید خدا و پیغمبر رو دارید مسخره میکنید، عذر نیارید، عذر شما پذیرفته نیست. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه شما مؤمن شدید، بعد از ایمان شما کافر شدید. بعد آقای محمد ابن عبدالوهاب باز به همین آیه استناد میکنه که اینطوری نیست که صحابه کاملا در یک حالی از قداست باشه و گناه اطراف اونها نره، کفر اطراف اونها نره، یعنی برخلاف آنچه که امروز آقایان تو ماهواره ها میارن، نمیدونم ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، خدا که راضی شد رضایت خدا جاودانه است. آقای محمد ابن عبدالوهاب تمام خلاصه رشته های اینها رو خلاصه به هم زده، بافته های اینها را به قول معروف پنبه کرده. و در پایان هم محمد ابن عبدالوهاب گفت تعدادی از صحابه به هنگام رفتن به طرف طائف اونجا خلاصه طرف جنگ حنین وقتی دیدن که مشرکین یک درخت بزرگی هست و در بله. کنارش عبادت میکنن، اسلحه‌هاشون آویزان میکنن،
بله.
از پیغمبر درخواست کردن که یا رسول الله اجعل لنا ذات انوات، برای ما میگم چه چیزی درست کن مثل مشرکین. پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، شما چیزی از من خواستید که قوم موسی از موسی خواستن، گفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه، سوره اعراف آیه 168. این نکاتی بود که در پایان جلسه گذشته ما آوردیم، گفتیم انشاءالله آیان وهابی ها این شبکه ها به جای این که بیان به قول روزی 5 ساعت 6 ساعت برنامه زنده بگذارن و حرفه های بی اساس مطرح کنن و مطالب نادرست و اهانت، بیان اینها را جواب بدن و ما هم استفاده کنیم. این خلاصه ای از بحث ما بود در جلسه گذشته. اما در رابطه با ابن تیمیه هم باز اگر
سخن عجیبی
در رابطه با صحابه دارد که باز تمام خلاصه بافته های حضرات وهابیون رو ایشون پنبه کرده و الحق و الانصاف، من نمیدانم این بحثی که ایشون مطرح میکنه برای آقایان وهابیون تا چه اندازه برای شما عرض کنم قابل قبول هست و چطور میتونن به این جواب بدن و به این قضیه پاسخ بدن. حالا من نمیدانم دوستان میتونن
اتاق فرمان
تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن. بله، این همون نرم افزار مکتبه جامع الکبیر هست که مال خود آقایان برای شما عرض کنم اهل سنت نوشتن، ربطی هم به ما نداره و خودشون هم کاملا تو جریان هستن. خب در اینجا آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 137 ایشون در اینجا به صراحت در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه و ابوبکر عمر رو میاد مقایسه میکنه. دوستان اگر آنتن رو خوب دقت کنن برای شما عرض کنم، میگه نکته 4 این که خدای عالم خبر داده انه سیجعل للذین آمنوا و عملوا الصالحات ودن، خدا برای مؤمنینی که عمل صالح انجام میدهن محبتی در قلب دیگران قرار داده. بعد میگه این وعده صادق است از خدای عالم و خدای عالم برای صحابه مودتی در قلب تمام مسلمان ها قرار داده، مخصوصا که خلفا رضی الله عنهم لا سیما ابوبکر و عمر، فان عامه الصحابه و تابعین کانوا یودونهما و کانوا خیر القرون. میگه عموم صحابه و تابعین ابوبکر و عمر را دوست داشتند و جزء خیر القرون هستند. ولم یکن کذالک علی، علی ابن ابی طالب اینطور نیست که صحابه و تابعین چه کار کنن؟ دوست داشته باشن. فإن کثیرا من الصحابه و تابعین کانوا یبغضونه، بسیاری از صحابه و تابعین علی ابن ابی طالب را دشمن داشتند و بغض علی را داشتند و یسبونه به علی ابن ابی طالب ناسزا می گفتند. آقایان وهابی ها بیان ما جواب بدن، ما حاضریم هر جایزه معین کنن به اینها بپردازیم. ابن تیمیه میگه کثیری از صحابه و کثیری از تابعین علی را، بغض علی را داشتن و یسبونه به علی فوش می دادن، ناسزا می گفتن و یقاتلونه و با علی هم می جنگیدن. بعد میگه و ابوبکر و عمر رضی الله عنهما قد ابغضهما و سبهما رافضه، ولیکن ابوبکر و عمر رو صحابه دوست داشتن ولی رافضی ها و نمیدونم نصیریه و غالیه یه اینها ابوبکر و عمر رو دشمن دارن. متشکر از اتاق فرمان. خوب عزیزان ملاحظه کنن بر اینکه ابن تیمیه به صراحت
میگه
آقا کثیری از صحابه و کثیری از تابعین بغض علی را در دل داشتن و نسبت به علی ابن ابی طالب ناسزا می گفتن. کثیری از صحابه، نمیگه یک نفر دو نفر، کثیری از تابعین. خب آقایان بیان به ما جواب بدن که آیا این مسئله که آقای ابن تیمیه داره نقل می کنه چه پاسخی دارن. میگه کثیری از صحابه آقای امیرالمؤمنین سلام الله علیه را چه بود؟ اینها ناسزا میگفتن. خب وقتی که به این شکلی هست، اینها ناسزا میگفتن یا بغض آقا امیرالمؤمنین را اینها در دل داشتن، این رو چگونه میخوان جواب بدن؟ خب من در اینجا چیزی نمیخوام بگم، باز اگر دوستان تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن که مقداری ما مستند و با خلاصه تصویر با بینندگان صحبت کنیم، عزیزان ببینند. باز در مکتبه جامع الکبیر کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 86 حدیث شماره 78، البته این نسخهی که در الجامع الکبیر از با نسخهی که ما معمولا نقل می کنیم هم شمارش تفاوت داره و هم جلد صفحش تفاوت داره. خب بفرمایید. از آقای عدی بن ثابت الدر قال علی والذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید، انه لعهد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. این پیمان پیغمبر هست به من، وصیت پیغمبر هست به من که فرموده مرا جز مؤمنین دوست نمی دارد و جز منافق منو دشمن نمی دارد. خب آقایان بینندگان عزیز، همین حضرات وهابیون بیان این عبارت صحیح مسلم را بگذارن کنار عبارت آقای ابن تیمیه حرانی که میگه فإن کثیرا من الصحابه والتابعین کانوا یبغضون علیا و یسبونه، کثیری از صحابه و کثیری از تابعین علی را، بغض علی را در دل داشتن و علی ناسزا میگفتن. در اینجا هم دیگه صحیح مسلم دیگه احتیاجی به سندم که نداره. بله. که آقایان بیان به قول اصرار کنند آقا سند بدید سند بدید. بله بفرمایید. این صحیح مسلم که میگه لا یبغضنی الا منافق. خب در اینجا آقایان چیکار میخوان بکنن؟ و جالب این هست که امام قرطبی از مفسران به نام اهل سنت و از شخصیت های برجسته اهل سنت، ایشون تفسیرشون خب از تفاسیر معتبر نزد اهل سنت هست. ایشون در تفسیرشون جلد اول صفحه 267 نقل میکنه، میگه روی عن جماعت من الصحابه، این روایت از جماعتی از صحابه شده، انهم قالوا ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلی علیه السلام. ما اگر میخواستیم در زمان پیغمبر منافقین رو شناسایی کنیم یک شاخصه و یک علامت داشتن، اون هم بغض علی بن ابی طالب سلام الله علیه. خب آقایان کارشناسان، جناب آقای خدمتی، جناب آقای هاشمی، بفرمایید ما جواب بدید. اینی که شما میگید آقا شیعه ها چنین چنان هستن، هر روز سنگ صحابه را شما به سینه میزنید، نمیدانم اونهایی که صحابه را دشمن میدارن اینها نمیدانم زنازاده هستن. خب بفرمایید. پیغمبر میگه هر کس علی را دشمن بدارد، بغض علی در دل داشته باشد، منافقه. ابن تیمیه میگه کثیری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتن. خب اگر واقعا این هست، خب دیگه شما حق این که این همه مانور بدید و سر صدا ایجاد کنید و به قول داد بیداد راه اندازید شما قطعا ندارید.
خیلی ممنون آقا، مبحث خیلی جالبی رو حضرت عالی مطرح کردید و اصلا این حدیث یک حدیث ملاکه، یعنی همونجوری که میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، که محور حق رو علی علیه السلام قرار میده، میگه علی علیه السلام محور حقه. از این طرف هم داره میگه اصلا ملاک ایمان و کفر، ایمان و نفاق امیرالمومنین علیه السلامه. چون این تعبیر از خود حضرت اومده، لا یحب که الا مؤمن و لا یحزن که الا منافق. بله. خب همینجا هم که خود امیرالمومنین، شما در صحیح مسلم اینو که دیگه هیچ سندم لازم نداره، واقعا اونایی که اهل معنا باشن و اهل درک و شعور باشن همین یه حدیث فکر کنم براشون کافی باشه. بله. اینجوری که آقا شب قبل هم حضرت علی فرمودید، اینایی که توی شبکه‌های وهابی همجوری گیوند وایسادن دارن به امیرالمومنین چیز میگن، افترا و دروغ و نمیدونم، تا اونجا میرسه که دیگه علی علیه السلام رو از اهل بیت جدا میکنن، میگن این پاسخی بی سوال، سوالی بی پاسخ هست دیگه. میخواستم این رو از حضرت علی سوال بکنم تو حالا بخش اول فرمایشات حضرت علی. آقای ابن تیمیه توجیه نادرستی درباره همین لا یبغضنی الا منافق داره. بله. اینو لطف کنید برای بینندگان بیان کنید که انشالله بریم تو بخش اول.
بله، نکته ظریفی فرمودید. خب از اون طرف ابن تیمیه میاد میگه کثیری از صحابه بغض علی را در دل داشتن، کثیری از تابعین بغض علی داشتن. از اون طرف هم میاد میبینه در صحیح مسلم و صدها مصادر دیگر پیغمبر فرمود که کسی که علی را دشمن بدارد منافقه. میاد یک توجیهی میکنه. من گمان میکنم به این توجیه ابن تیمیه دیوانه ها میخندن، دیوانه ها میخندن تا چه رسد به عقلا. من این عبارت ایشون رو اگر
دوستان
بله بتونن، بله حالا یک لحظه اجازه بدن دوستان، بله برای شما عرض کنم. بله ایشون در اینجا یک تعبیری دارد نسبت به توجیهی که این مسئله را مطرح میکنه، خیلی عجیبه. ایشون میگه علت این که پیغمبر اکرم فرمود علی را جز منافق دشمن نمیدارد، میگه کما فی الحدیث المرفوع لا یبغضنی الا منافق فهازا یمکن توجیهه، میتونیم ما اینو توجیه کنیم، یک توجیه احمقانه، یک توجیهی که واقعا در این توجیه نشانه های نفاق کاملا مشهوده. حالا بینندگان عزیز دارن این منهاج السنه ابن تیمیه هست، جلد هفتم صفحه 152. بفرمایید. میگه پیغمبر که فرموده که هر کس علی را دشمن بدارد منافقه، به این معناست من علم ما قام به علی رضی الله عنه من الایمان بالله و رسوله و الجهاد فی سبیله ثم ابغضه علی ذلک فهو منافقون. یعنی هر کس بداند مثلا علی آدم مؤمنی بوده، علی ابن ابی طالب جهاد داشته، در رکاب پیغمبر بوده، به این خاطر علی را دشمن بدارد اون منافقه. ما از این آقایان سوال میکنیم، اگر کسی بیاد ابو لهب را به عنوان اینکه عموی پیغمبر دشمن بدارد، اونجا چی میگید شما؟ میگید منافقه؟ میگید مرتد یا نه؟ پیغمبر را به عنوان اینکه ابو جهل را عموی پیغمبر بیان دشمنش بدارن به این نیت، آیا این نفاق میاره یا نه؟ اگر این ملاک باشه دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. خب همین برنامه را هم شما در ابوبکر و عمر بزنید شما. بله اگر کسی بیاد ابوبکر را به عنوان اینکه صحابه پیغمبره، در خدمت پیغمبر بوده، به این خاطر بخواد رو دشمن بدارد، به او لعن کنه، خب شیعه سنی همه میگوین این ارتداد آوره، یعنی توهینی به پیغمبره. یعنی کسی حتی ابوبکر و عمر رو من با صراحتن دارم عرض میکنم، بیاد بگه من عمر را دشمن میدارم به خاطر این که چیه؟ صحابه پیغمبر بوده، به اعتبار این که پیغمبر رو دیده. خب این توهین به خود پیغمبره، ربطی به عمر و ابوبکر نداره.
بله.
اگر کسی بیاد نسبت به امیرالمؤمنین به خاطر ایمانش، به خاطر اینکه صحابه پیغمبره، به خاطر جهادش علی را دشمن بدارد، این دیگه دشمنی علی نیست،
دشمنه ایمان به خداست، دشمنه جهاد در راه خداست، دشمنه خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. پیغمبر اکرم فرموده که یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. آیا این اطلاق داره یا نه؟ شما ای که در آیات قرآن اجازه نمیدید کسی تأویل بکنه، کسی توجیه بکنه. شما در آیه غار جرأت نمیکنه کسی بیاد تأویل و توجیه کنه، با اینکه در آیه غار به صراحت از هما فی الغار نمیدونم قال لصاحبه لا تحزن چه در آخر میگه و انزل الله سکینته علی، با این صراحت میگه خدای عالم سکینه و وقارش رو بر پیغمبر نازل کرد و ایده به روح من، با روح خودش پیغمبر رو چیکار کرد؟ تأیید کرد. میگه نه آقا اینجا و انزل الله سکینته علی سکینته علی ابی بکر، اونجا به قول یک بام دو حواس نسبت به امیر المؤمنین میرسه، نه آقا به خاطر ایمان علی کسی علی را دشمن بدارد. اونجا میاد میرسید با اینکه خیلی واضح و روشن، نه آقا پیغمبر که نیاز به سکینه و وقار نداشت. پس این آیه 26 سوره توبه و 26 سوره فتح و انزل الله سکینت و علی رسولی و علی المؤمنین میخواد چیکار کنید؟ بر پیغمبر هم سکینه و وقار نازل شده. الان ای حالین انسان واقعا این قضایا را میبینه پی میبره به اوج مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه.
1400 سال هم گذشته.
بله 1400 سال گذشته، هنوز این مطالب در لابلای کتاب هاشون هست. حالا ابن تیمیه تو قرن هفتم و هشتم هجری یه حرف نادرست و خلاف قرآن و خلاف سنت زده. حالا اون زمان تصور میکرد که یک افرادی دورورش هستند و خلاصه به قول حالا هورا میگن پشت سرش و هرچی میگه قبول میکنن. ولی امروز ما میبینیم در عصر صنعت و اطلاعات و در عصر رسانه اون آقا از مدینه منوره میاد منکر این که امیر المؤمنین جزء اهل بیت میشه. یعنی واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه. یعنی واقعا مظلومیت علی سلام الله علیه را آدم داره با چشمش مشاهده میکنه. اینا واقعا نه حیا میکنن، نه خجالت میکشن، نه اصلا برای مخاطبین خودشون ارزش قائلن. یعنی در حقیقت داره تمام مردم رو احمق فرض میکنه. آه علی ابن ابی طالب که اهل بیت، چرا باید اهل بیت باشه؟ اگر پسر عموی پیغمبره،
پسر
عمو زیاد داشته، داماد پیغمبره، داماد دیگری هم داشته،
دو تا از دختراشو داشته.
آقای محترم این در حقیقت انکار قرآنه، انکار رسالته. خدای عالم این چنین خواسته، به تو چه؟ تو فضولی در این کار؟ همون خدایی که گفته نماز صبح دو رکعته، همین خدای عالم هم به پیغمبرش امر فرموده، وحی فرموده بر اینکه علی، حسن و حسین و فاطمه را زیر عبا ببر و بگو ها اولا اهل بیتی.
بله.
آیا این شما در نماز میتونی جسارت کنی؟ نمیدونیم این واقعا آدم
آجا واقعا بهترین حرف هم اگه یاد حضرت عالی باشه مال آقای مسند احمد حنبل هست که تو اون زید حدیث قسیم النار و الجنه که حضرت عالی فرمودید که چجور میشه علی علیه السلام قسیم النار و الجنه باشه، گفت پیغمبر مگه نفر بوده لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق؟ خب با ایمان میشه سبب بهشت و جهنم دیگه.
بله
این خود ماهای
بله این خیلی واضح و
یادتون باشه
روشنه. بله. بله.
ممنونیم آجا. اگه اجازه بفرمایید بخش اول برنامه‌مون به پایان رسید. ما بینندگان عزیزمون قبلا هم اینجور برنامه اجرا میشد، ما یه میان برنامه میبینیم برمیگردیم خدمت شما، آماده هستیم که صدای گرم شما رو بشنویم. انشالله دوباره در بخش دوم برنامه خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی ممنون.
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأول.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراهی کنید. ما آماده تلفن هستیم، ولی قبل از اینکه همکاران عزیزم ارتباط رو برقرار کنند، من چند تا تذکر بدم خدمت عزیزان. ما به جهت محدودیت زمانی که داریم در این دو شبی که در خدمت شما هستیم، خب واقعا نمیتونیم تلفن ها رو هم زیاد بگیریم هم با مدت زمان زیادتری، اما هم نمیتونیم این برنامه رو قطع بکنیم. پس بهتر است که ما با همون دقایق کمی که در خدمت شما هستیم، انشاءالله تعداد بیشتری رو بتونیم صداشون رو بشنویم و از سوالاتی که مطرح میکنن استفاده ببریم. خواهش بکنم دوستان عزیز، این سوالاتی رو که میخوان مطرح بکنن خیلی سریع و از قبل آماده باشن و از بپریزن از این مطالبی که حالا مثلا خیلی ضروری نیست گفته بشه، که بتونن به اون لب مطلب و اون لب سوال بپردازن. اما برای اینکه حالا خیلی سوال میکنن که آقا چرا شما مثلا 2 دقیقه وقت میدید شبکه‌های نمیدونم وهابیا، نمیدونم 20 دقیقه، نیم ساعت، 15 دقیقه، 8 دقیقه، نمیدونم خیلی بیشتر به ما وقت میدن، ما اینجا میایم با اینکه شبکه شیعه هم هست به ما وقت نمیدید. خب این حرف درستیه، اما ما وقتمون کمه. به همین سبب خب حاج آقا و به عنوان مسئول شبکه و عزیزانی که حالا دستن در کار هستن، اومدن یک برنامه دیگر رو طراحی کردن که دیگه اون مشکل شما هم حل بشه. یک برنامه رو به برنامه ها اضافه کردن دوستان عزیز من، و دیگه اینجا میخواد شما دیگه هر چی صحبت دارید اونجا مطرح بکنید، و زمان هم دیگه 3 دقیقه نیست، اونجا دیگه 7-8 دقیقه و 10 دقیقه و یه رو به دیگه به اقتضای سوالات و مباحثی که حالا لازم است که و کارشناس برنامه قبول داره وقت در اختیار شما خواهند گذاشت. انشاءالله بناس با حضور حاج آقا و دیگر کارشناسان عزیز، برنامه به نام قضاوت با شماست روز سه‌شنبه ها انشاءالله در همین ساعت اضافه شده به برنامه ها، و اونجا دیگه از ابتدا شما سوال میکنید و حاج آقا انشاءالله جواب میدن. پس اگر دوستان عزیزی که اینجا میان توی برنامه حبل المتین میخوان با ما ارتباط برقرار کنن، اگر هم وقتشون کمه ناراحت نباشن، اگر این 2 دقیقه براشون خلاصه خیلی خوشایند نیست، انشاءالله در برنامه های سه‌شنبه بیان و ورود بکنن و ارتباط برقرار کنن، اونجا بتونن حرفاشون رو بزنن. چون اصلا از ابتدا این برنامه برنامه ایست که تقدیم شما میشه، مال شماست و صحبتهای شما رو میشنوند و انشاءالله قضاوتشون هم به عهده شما خواهند گذاشت. انشاءالله امیدواریم که اون عزیزانی که حالا صدای بنده رو دارن و میخوان با ما ارتباط برقرار کنن بیان پشت خط، لطف کنن 2 دقیقه رو خودشون مدیریت کنن، و الا دیگه این برنامه قطع میکنه و ترسم حرفشون ناتمام بمونه و خدا نکرده جسارت بشه. ممنونیم. آقای شکوری، آقای شکوری از برادران اهل تسنن، سلام عرض بکنم، شب شما بخیر. الو،
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما، شب شما بخیر. آقای
سلام
شکوری.
علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
درود بر شما.
لطف کردید آقای شکوری.
خدمت شما محترمتونم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام، ما در خدمت شما هستیم، صدای شما رو میشنویم.
بله، عرضم به خدمت شما که من سوال من این بود از آقای قزوینی.
بله.
الان آقای قزوینی این استدلال هایی که کردن از آقای ابن تیمیه و از آقای محمد ابن عبدالوهاب، خب دیگه وقتی اینا رو همین وهابی که الان شما دارین میگین اهل سنت رو میگین وهابی ها وهابی ها، خود همینا پیرو همین آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هستن.
بله.
یه وقتی اینا وقتی راجع به فضیلت حضرت علی ها مثلا بغض کسی که با حضرت علی بغض داره اینها رو گفتن، دیگه چیزی باقی نمیمونه که شما بگید این روز اینا اینجوری میگن یا اونجوری میگن.
دست شما در بله. نکنه. ممنون،
خیلی ممنون.
سوالم،
بله،
همین وهابیایی که امروز شما میگید اینا پیرو همین ها هستن، اینا بزرگانشون هستن، شما از خود اینا دلیل میارید که مثلا این چیزا رو گفتن، دیگه بله. چیزی باقی نمیمونه که الان بگید که آیا اینا با اهل بیت دشمن هستن یا با حضرت علی دشمن هستن یا این حرفا.
بله.
این یه سوالم.
بله، تمام حرف ما هم همینه.
آقای قزوینی فرمودن که آره، آقای حیدری فرمودن که نمیدونم حضرت علی جز اهل بیت نیست. در صورت که اینطور نیست. حالا اگر یه جای یه شخص اومده یه سوال کرده در جوابش همچون چیزی گفتم، خب به هیچ کس از اشتباه خالی نیست، هیچ کس معصوم نیست، حتی اهل سنت خودشون استدلالشون اینه که صحابه معصوم نیستن، همه بشر هستن، خود پیغمبر بشر بودن، خود پیغمبر هم بشر بوده، دیگه جای چیز نمیمونه، یعنی قدسیتی ندارن که بگیم که چرا فلانی فلان حرف زد یا فلان.
بله آقای شاکوری، خب
دوباره همین از حدیث اهل بیت و اهل بیت بودن حضرت علی و خانواده‌اش پر هست تو کتابای اهل سنت.
بله.
و همه اهل سنت.
خیلی ممنونم آقای شاکوری،
این رو بارها هم گفته شده ولی شما هیچی نمیگن آقای قزوینی.
بله، متشکرم.
مثلا یه چیزی رو شنیدم،
درود بر شما،
آقای حیدری اینو گفته، اینا بغض و...
خیلی ممنونیم، ممنون آقای شکوری. الو، الو، سلام. سلام، شب شما بخیر خانم صفایی.
جناب آقای محسنی،
سلامت باشید.
مدتی که تشریف نداشت اینجا تو مشخص بود.
بله، من متوجه نشدم.
عرض میکنم خدمت سرور ما فرزند با غیرت حضرت زهرا آیت الله قزوینی.
سلام
علیکم. درود بر شما.
بنده نکته یه چند تا نکته داشتم این تونتون بگم که وقت کمه.
بله.
خدمت حضرت آیت الله قزوینی که در موردش بیشتر توضیح بدن. من فکر کنم این بنده خدا نمیدونم واقعا امامای ما مقام و منزلتی که در پیشگاه خداوند متعال دارن به دلیل اینه که به نفسشون پیروز شدن. همش میگن چرا نذ مثلا کاری واسه خودشون انجام بدن. یکی اینو می‌خواستم توضیح بدم. دوم اینکه در مورد زیارت امام حسین که نزد ما شیعه فضیلت خب بسیار داره و قابل توصیف نیست. ولی اینکه جناب علامه مجلسی فرمودن که مقایسه کردن زیارت مکه با زیارت امام حسین رو به این دلیله که کسایی که نمیتونن مکه برن برن زیارت امام حسین، نگفتن اونجا نرن برن زیارت امام حسین. میخواستم توضیح بدن که بیشتر بدونن اینا.
بله.
یکم سومین نکته اینو میخواستم ببینم بگم که اهل سنت شیعه و اهل کتاب یه جوری باشه که مشخص باشه، چون کسی که اهل سنت باید که به هر چی که هست محمد فرمودن عمل کنن دیگه، ولی این که سنت کلا بذاری کنار بگی فقط از قرآن بگید و اهل سنت، این درست نیست. بگن که ما اهل کتابی فقط همین. بعد یه چیزی مخواستم بگم، این که خوشا به اون وجود با غیرتی که به خاطر مولا علی و به یاد اون صورت سیری خورده صورتش هست میشنوه. التماس دعا دارم. از
درود بر شما خانم صفایی، ممنونیم. الو.
بله.
الو، آقای علی آقا.
الو.
از افغانستان. سلام.
بله سلام،
شب شما بخیر. از برادران اهل تسنن هستن دیگه، لطف کنید.
بله. من میخواستم از آقای آیت الله قزوینی 20 سوال داشته باشم. یکی این که یکی از این کلیپ بله
بله
بله از این کلیپ هایی که شبکه تلویزیونی و سال پخش میکنه، مثال میگه که مثال خالق عرض و سمایی.
خب مثل ارتباطشون قطع شدن، نفر بعدی رو لطف کنید.
الو،
الو.
سلام علیکم جناب حسینی.
سلام، شب شما بخیر. درود بر شما.
سلام ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی.
بله.
بنده حقیقت یه سوالی مطرح کردم جلسه قبل.
بله.
درباره شبهه‌ای که این شبکه وهابی کلمه مطرح کردن، من تا جوابم کامل نگرفتم.
بله.
شبهه درباره روایت‌هایی بود که درباره فضیلت زیارت حضرت سید الشهدا مطرح است در کتب شیعه که معادل 1000 حج مقبول هست.
بله.
حاج آقا فرمودن که روایات صحیح هست، من میخواستم ببینم دلیل ما برای به اصطلاح چنین فضیلتی در باب زیارت حضرت سید الشهدا چیه؟ آیا ما دلیل قرآنی هم داریم برای همچین فضیلتی، در حالی که در قرآن سوره به نام حج داریم و آیات متعددی درباره حج؟ سوال دومم اینه که حاج آقا در سخنانشون مرتباً و مکررن بین برادران عزیز اهل سنت و فرقه وهابیت تمایز و اختلاف قائل هستن. من میخواستم ببینم موارد اختلاف وهابیت با اهل سنت چیه؟ خیلی ممنون، شبتون بخیر.
خیلی ممنون، متشکریم. متشکر. الو.
جناب محسنی سلام عرض میکنم.
سلام، شب شما بخیر.
خدمت شما، آج آقا، همه بینندگان حقیقی شما عرض سلام دارم. مسعود هستم.
درود بر شما آقا مسعود.
دل ما تنگ شده بود آقای محسنی، هم برای شما هم برای آج آقا.
ممنونیم.
سوغاتی رو برای تنها نکنید جناب محسنی.
سلامت باشید.
عرض بکنم من در این 2 دقیقه که فرمودید 3-4 تا سوال رو سریع و فهرستوار عرض بکنم.
درود بر شما که مدیریت میفرمایید.
خدمت آج آقا هم خیر مقدم عرض بکنم.
خواهش میکنم.
از قرآن آقا، یکی این عبارت مجدد رأس مئه که معروف هست، آیا چنین چیزی از نظر شرعی صحت داره یا نه؟ این یک. دوم، طبق مسئله یک رساله حضرات مراجع فرمودند که درباره اصول دین باید تحقیق کرد، تحقیقی باید باشه. صدای بنده داری؟
بله بله.
عرض بنده این است که اگر کسی تحقیق کرد و به نتیجه دیگری رسید، حکم شرعیش چیست؟ این رو برای دوست و دشمن استدعا میکنم که توضیح کافی بفرمایید. یک نکته هم این آقای حیدری گفته، بنده با توجه به اون چیزی که در شأن ما شیعیان امیرالمومنین اگر قابل باشیم البته هست به ایشون عرض میکنم.
بله.
که آقای حیدری سخن رو بر چه مبنایی گفتی؟ اگر از حضرت رسول یا قرآن دلیلی دارید بفرمایید، اگر علم قطعی چنین دلیلی رو به شما داده است بفرمایید، در غیر این صورت اون چی که گفته اید در مورد مادر خود شما صحت دارد. یک دکته دیگر هم عرض میکنم، سوال دارم آج آقا.
بله.
و اون است که از قول خواجه نصیر در فتح بغداد نقل کردن که ایشون سوالی پرسید که حاکم ظالم مسلمان ارجح است یا کافر عادل نسبی؟ سوال روشن قربان.
بله.
بله. یک سوال دیگر هم مثلا اگر برسید در مورد شهادتین قربان، اگر کسی صادقانه واقعا شهادتین رو بگوید دیگه چه نیازی هست به اعتقاد به ضروری اسلام؟ چون اگر کسی بپذیرد که خداوند هست و حضرت رسول پیامبر ایشون هستند، طبیعتا قائل است به این چه اون چه که پیغمبر فرموده اند از جانب خداست و درست است، مگر اینکه در تشخیص مصداق احیانا اشتباهی بکنه.
بله، خیلی ممنونیم.
خیلی سپاسگزارم آقا، ان شاء الله پاسخ بفرمایید.
درود بر شما.
الو.
الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر آقای موحد.
الو قربان، خسته نباشید.
درود بر شما. در خدمتون هستیم. 2 دقیقه رو فقط مدیریت
کنید. نه، 2 دقیقه.
بله.
با توجه به حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه، درسته؟
بله.
میخوام ببینم اولا که از این ما میتونیم نتیجه بگیریم که امامت جزء اصول دینه یا نه، بعد اگر همچین چیزی هست این حدیث هم اهل سنت و هم اهل تشیع حاجات توضیح بدن که نظر اونها چیه؟
بله.
با توجه به همین حدیث امام زمان اهل سنت در عصر حاضر چه کسی است و امام باید می‌دونیم یک نفر باشه در ایران، در عربستان، در مصر و در تمام جهان یک امام، چون امامان یا امامین گفته نشده.
بله، سوال زیبایی است.
و این امام چه کسیه؟ می‌خوام بدونیم که بعد
بله.
بعد از طرفی علمای شیعه که ما هستیم، من علما نه، یعنی ما شیعیان خواهی میکنم،
شما خودتون از اردان اهل سنت دیگه
و به خاطر همین ما از مجتهد اعلم تبعیت میکنیم.
بله. بله.
آیا کسی در عصر حاضر از نظر اهل سنت، البته اونها باید جواب بدن،
بله،
اجازه داره که از ابو حنیفه و مالکی و اونها اعلم تر باشه، دانشش بیشتر باشه یا نه؟
بله.
اگر این باشد آیا میتونی دیگه تکلیف اونها چی میشه؟ البته اینا رو باید اهل سنت جواب بدن. حالا حاجا چون تخصص دارن یارو راه
نمایی بفرمایید. بله بله،
التماس
دادیم. خیلی متشکرم. الو الو، آقای انصاری از رشت. الو سلام،
شما بخیر. سلام خدمت مجری توانا آقای محسنی و حضرت آیت الله رضوینی،
همچنین
خدمت شبکه دستاندرکاران شبکه ولایت.
ممنونیم.
از خسته نباشی درس میکنم. از حاج آقا رضوینی سوال داشتم، اون این که حرکت ناشایست خلیفه دوم، منابع احادیث که در مورد حرکت زشت عمر با حیوانات که دستش رو داخل مقعد شتر میکرد و برای ما بیان بفرمایند، و دیگر اینکه در لسان ائمه صلوات الله اجمعین واژه ادب آیا همون ناسبی است یا نه؟ خیلی ممنون.
خدا نیم. بله. البته من چون از سوالا رو متوجه نشدم، صدا خیلی ضعیف بود. بله. اگه پشت خط هستید، چون صدای ذره ضعیفه، من هیچ کدوم از سوالا رو متوجه نشدم. حالا حاج آقا شما متوجه شدید؟ خیلی خوب، حاج آقا متوجه شدم. ممنون. یه مقداری صدای استودیو رو لطف کنید بیشتر بشه که ما صحبت دوستان رو بفهمیم. آقای مسعود هم وقتی چند تا سوال ما یکی دو تاش نفهمیدیم. آقای مصیبی.
بله.
سلام، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خسته نباشید.
از برادران راه تسنن دیگه لطف کردید.
خسته نباشید.
ممنونیم.
سلام دارم خدمت کارشناس محترم آقای قزوینی.
درود بر شما.
دو تا سوال داشتم.
بله.
می‌خواستم ببینم که شما بر اساس کدام سند قرآنی میلیاردها تومان خرج این مسجد جمع کردن می‌کنید تا دونانی خواب چه مثلا هست؟ یکی این سوال هست.
بله.
و یکی هم دیشب یکی از شبکه های شما که شبکه اهل بیت هست با یکی از شبکه های ما تماس گرفت، متاسفانه هیچی برای گفتن نداشت. میخواستم ببینم اینجوره که کارشناس هاتون همشون همینطورن یا اینطوره. خیلی ممنون.
بله، البته شما قضاوت شماست، شاید قضاوت دیگران جور دیگه باشه.
تقریبا اکثریت که ما دیدیم چیز نداشت برای گفتن.
خب دیگه، حالا ما هم دیدیم، شما هم دیدید، دیگران هم دیدن.
ممنون.
بله. خب تلفن هست. الو. الو سلام. الو سلام.
الو
سلام آقای شکیبا.
بله سلام قربان، شب عالی بخیر باشید.
وعلیکم السلام. سلام عرض می‌کنم
خدمت آقای بهشتی قزوینی. یه سوالی داشتم از محسن آقای دکتر.
بله. دو دقیقه فراموشتون نشه.
دعوا تو دارم به عنوان یک خادم و یه مسئولی کاروان که سه‌شنبه ها تو مسیر قم و جمع کلان که یه تحریک میکنیم، یکی از این دوستان بنده هست با این کلمه امقاق و مجله و یه کلفرنج یه مشکل اساسی داره. ایشون اعتقاد دارن که باید بگی الله و مجله و یه کل ظهور. از آقای دکتر تقاضا میکنم اینو طبق روایت هایی که دست شیعه هست که میگه مقدار باز کنن که چه فرق بین فرج، چرا اصلا یه دی هستن با این کلمه فرج متاسفانه مخالف هست. میگم به جای فرج اگر بگیر رب الله شما دلیل دشنام میدین. حالا نمیدونم دارای چه تفکراتی هستن، اینو توضیح بدم ممنون میشم. و یک کم کم توی که های دوست برمودم بعد از 1400 سال که میگم آقا امیرال مونه منظور اومد خیلی اصلا که نمیدونم علی قصدی مجمع نتناره. اینو میخواستم که طبق روایت هایی که تقریبا در دست شیعه از این حدیث هایی هم بفرماید که شیعیان بعضی از این که متاسفانه اون معرفت ندارن که این از کنار این مسئله به سادگی رد نشن. فردای روز جامعه سر کار ما انشالله با علی و بچه های علی انشالله به همه زودی ببینیم پجم انا مقیت الله لعظم در بالاترین نقطه کنه زمین از لحاظ
من. خیلی ممنونیم، متشکر. ما دیگه نمیتونیم تلفن بگیریم. بله. خیلی ممنونیم جناب آقای شکیبا، درود بر شما. خب دیگه فرصتمون گذشت، این تلفن‌ها خیلی زیاد شد، فرصت پاسخگوییشون نیست. بله. بریم یه میان برنامه کوتاه ببینیم، ان شاءالله برگردیم خدمت شما عزیزان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، کوله بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی، من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم.
یا علی لا فتا الا علی، سید و مولا علی،
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف.
خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز، تا این لحظه همراهی کردید انشالله، و امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خب شنیدید تلفن هایی که اومد دیگه، هم برادران اهل سنت بودن و هم شیعیان، خب سوالات خیلی خوب و جونداری داشتن، امیدواریم که حاج آقا عمر رو بتونه پاسخ بده تو این فرصت کوتاه.
بله.
و وقتمون هم کم آجا.
بله.
آقای شکوری چی گفتن؟ بله.
جناب آقای شکوری از اهل سنت که این آقایان وهابی‌ها خب پیرو محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه هستن، اگر میان منکر فضائل امیرالمؤمنین میشن چیز مهمی نیست، چون میگن از کوزه همان برون ترابت که دروست. ولی چند تا نکته ایشون گفتن که خب چرا شما دنبال این قضایا هستید، اینا رو مطرح میکنید، در کتابای اهل سنت به صورت وفور هست که امیرالمؤمنین جزء اهل بیت بوده. ما هم اگر برادر عزیزمون بیننده برنامه ما بودن، ما اون هفته همین رو گفتیم که در کتب اهل سنت این که امیرالمؤمنین اهل بیت هست هیچ شبهه‌ای نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستن، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستن. و ما هم همین ها را گفتیم مثلا اهل سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته هستن. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقا با صراحت
و با جسارت
و با جسارت و با وقاحت میگه علی ابن ابی طالب جز اهل بیت نیست. چرا باید از اهل بیت
سؤال
باشه؟
سوال
بی پاسخ. و اینکه ایشون گفتن که صحابه معصوم نیستن و غیر، این فرمایش ایشون کاملا نادرسته و غلطه. ما همین آیه تطهیر دلالت میکنند بر عصمت امیرالمؤمنین، بر عصمت حضرت زهرا، بر عصمت امام حسن و حسین، و اینها هم گفتن بعد از ما اهل بیت کیا هستن، مشخص کردن دیگه. اینجا فضولی موقوف، این آقا میگه آقا نمیدونم پسر بزرگ بعدی بوده، به هر نوی همون خدایی که آمده حضرت ابراهیم و اسماعیل و نمیدونم زکریا و سلیمان و داوود رو برای نبوت انتخاب کرده و فضولی در اونجا موقوفه، در رابطه با ائمه علیهم السلام هم خدای عالم آمده این قضایا را مطرح کرده، پیغمبر اکرم در روایات متعدد نام اینها را بیان کرده
و به هیچ کسی هم ارتباطی نداره. الله یعلم حیث یجعل رسالته. اما اینکه خواهر عزیزمون خانم صفائی، این که اینها یکی از مشکلشون این هست که اینها به مقام ائمه علیهم السلام جاهل هستن، نمیدانن. بله واقعا هم به این شکلی است. به قول الانسان اعداء ما جهلو هست. علتی هم که حتی خود اهل سنت نسبت به ائمه اونطوری که شیعه دارد اظهار ارادت میکند نمیکنن، به خاطر عدم آگاهیه. حالا بعضی از وهابی ها نه، اینها آگاهی نیست، اینها و جهد و بها و استیقنت ها انفسهم، اینها بعد از اینکه یقین دارن جایگاه اهل بیت را انکار میکنن، مثل مشرکین. در روایتی که آقای طبرانی در معجم کبیرش آورده، جلد اول صفحه 320 حدیث 951، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 131 و دیگران آورده اند، پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، لولا ان یقول فیک توائف من امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم. یا علی اگر بیم این نداشتم که امت من در حق تو غلو کنن، مثل قوم حضرت عیسی نسبت به عیسی غلو کردن، اگر این بیم را نداشتم، لقلت في كل يوم مقالا، امروز حرفی در فضیلت تو میگفتم، لا تمر باحد من المسلمين الا اخذ التراب من اثر قدمك، از هر کجا رد می شدی مسلمان ها خاک زیر پای تو را بر می داشتن، یطلبون به البرکه، با خاک زیر پای تو برکت زندگیشون قرار می دادن. این سخن است که خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره. اما این که قضیه این که زیارت امام حسین که بالاتر از مکه هست، این رو بینندگان عزیز دقت کنن، مکه واجب، حج واجب را میلیاردها میلیارد هم انسان به زیارت امام حسین بره، جاشو پر نمی کنه به هیچ وجه. تکلیف رو اثبات نمی کنه. تکلیف واجب زیارت امام حسین مستحبه. میلیارد شما مستحب رو کنار هم بگذارید، یک سر سوزن از واجب رو جبران نمی کنه. ولی بحثتر این است که یک فردی رفته مکهش، عمرش هم رفته، آیا این که این آقا بره به زیارت امام حسین یا به زیارت مکه بره؟ در روایات داریم زیارت امام حسین، چون امام حسین سلام الله علیه زیارتش یادآور فداکاری های حسین و اهل بیتش برای احیای دین و برای مبارزه با ظلم و استبداد بوده و این باید در طول زمان همواره در جامعه تزریق بشه، این روحیه دفاع از دین، روحیه شهامت، روحیه آزادگی، روحیه قیام در برابر ظلم. خب شما هزار بار حج میرید میایید، خب درست حج یک عبادت است، شک شبهی درش نیست، ولی اون تأثیری که در زیارت امام حسین هست در پویا بودن دین در جامعه و بالندگی جامعه اسلامی نسبت به دین، خب قطعا در حج این نیست. ولذا روی این جهت هست که در روایات ما داریم که زیارت امام حسین این چنین هست. و در آخر هم گفتن اهل سنت، یا باید بگن اهل کتابیم یا اهل سنت، سخن خوبیه. بله. اگر اینها میگن ما فقط این قرآن رو قبول داریم، باید بگن ما اهل کتاب هستیم، نگن ما اهل سنتیم. بله. اگر اهل سنت هستن، گرچه بگن اهل کتابم هستیم، خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. و در رابطه با زیارت امام حسین سلام الله علیه اون عزیزمون که داشتن، اولا بر این که بینید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این آیه قرآن، یکی از نشانه های مودت در قربا همین زیارته، همین رفتن به حرم ائمه است، ساختن حرم ائمه علیهم السلام، اینا از مصادیق اظهار مودت به اهل بیت علیهم السلام هست،
مزد رسالته
و مزد رسالت هست. و آیات دیگری هم هست که حالا ما در بخش بنای قبور اونها رو مفصل آوردیم، ولی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یکی از مصادیقش همینه، احترام به اهل بیت پیغمبر، احترام به امیرالمومنین، احترام به ائمه، اجر رسالته، مزد رسالته. و در زیارات امام حسین، من رو من توصیه میکنم به بینندگان عزیز، اونایی که مفاتیح الجنان خونه دارن، زیارات مطلقه امام حسین، نه زیارات مثل زیارت عاشورا و اینها، نه، یک حدود 8 تا زیارت مطلقه مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده. اولین زیارت مطلقه که این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 4 صفحه 577 داره، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر جلد 2 صفحه 597 داره، و شیخ صدوق هم میگه من از میان اون همه زیارات امام حسین این زیارت رو انتخاب کردم. چرا؟ لأنها اصح الزیارات عندي من طریق الروایه و فیها بلاغ و کفایه. این روایت هم سندن صحیحه و هم تمام ناگفتنی ها در اینجا گفته شده. میگن در خانه کس است یک حرف بس است. بینندگان عزیز، من تقاضا میکنم که انشاءالله این مفاتیح رو باز کنن، زیارت مطلقه امام حسین زیارت اول، ببینن چه مزامینی داره به کوره چشم مخالفین امام حسین و دشمنان اهل بیت. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمحو ما یشا و بکم یثبت و بکم تنبت الارض اشجارها و بکم تخرج الاشجار اثمارها و بکم تنزل السماء ثمارها، تا اونجایی که و ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم. اینها قلب مقدسشون محل هبوط ارادت الله هستن و تصدر من بیوتکم. این هست. حالا اینها میخوان بفهمن یا نفهمن، ولی اینها روزی این قضایا را میفهمن، کار از کار گذشته، هی التماس میکنن، به پای اسرائیل میافتن، آقا فعلا قبض روح نکن، دست به دعا به رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، ما را خدایا برگردان، ما اشتباه کردیم. ولی کلها کلا و انها کلمتون و من ورائها برزخون الی یوم یبعثون، را با کله وارد آتش جهنم میکنن. بله، در رابطه با موارد اختلاف اهل سنت و وهابیت، موارد کاملا بارها ما گفتیم، اینها یکی از شاخصه هاشون حرمت توسل هست، بحث حرمت زیارت پیامبران هست، بحث طلب شفاعت هست، اینها یک سری 5-6 تا شاخصه های این آقایان داشتن، البته الان خیلی بالپر زیادی دادن. در رابطه با اینکه یکی از عزیزان سوال کرد که با گفتن شهادتین چه نیاز به مسئله اینکه ضرورت دین، انکار ضرورت و غیره، نه عزیز من، بحث شهادتین سر جای خودش هست. هر یک از واجبات و محرمات و احکامی که اگر چنانچه انکار یک حکمی از احکام الهی برگردد به انکار رسالت، اونجا کفر آور و ارتداد آوره. و ضروریات دین مثل بحث نماز، بحث روزه، حج، کسی اینها را هم که منکر باشد، در حقیقت انکار اینها خودش ارتداد آور هست. بعد عزیزمون سوال کردن قضیه من مات به غیر امامین در منابع اهل سنت، اینو خود بارها عرض کردیم در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 4686 از عبدالله عمر نقل میکنه، میگه سمعت رسول الله یقول، تا اونجایی که و من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتتا جاهلیه، هر کس از دنیا برود و در گردنش بیعت امامی نباشد، مرگش مرگ جاهلی است. آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 96 اونجا داره که من مات به غیر امامین مات میتتا جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلی هست. این رو خود
منابع امام اهل سنت کیا جا؟
حالا دیگه خودشون میدانن چی هست، دیگه ما نمیدانیم. البته این که کاملا مشخص و واضح و روشن هست که اینها، البته آقایان میان هر کدامی از این افراد را به عنوان این که اولی الامر هستن و اینها باید به عنوان امام واجب و طاعه باید اینها را قبول کنن، قبول
کردن،
ولو خلاف شرع هم عمل کنه، ولو این که بره برای شما عرض کنم با رئیس جمهور چیز شراب بخورن، لیوانهاشون هم به هم بزنن، اشکالی ندارد. و اضافه شما ببینید مثلا یک اولوالامری امامی دارد در عربستان سعودی، یک امامی دارد نمیدانم در بحرین، امامی دارد در قطر، امامی دارد در سوریه، امامی دارد نمیدانم در اردن. خب آقا شما، این روایت است که در صحیح مسلم حدیث 4692 جلد 6 صفحه 23 پیغمبر اکرم فرمود اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما. در کل زمان در هر عصر یک امام باید مورد بیعت قرار بگیره. اگر نفر دوم را به عنوان خلیفه و امام بیعت کنن محدور دمه، باید کشته بشه. این فرمایش پیغمبره. به ما چه؟ شما بفرمایید اصلا خود مسلم یک بابی باز کرده در کتاب الاماره، باب و اذا بوی علی خلیفتین، از پیغمبر این روایت را از ابو سعید خدری نقل کرده، اذا بوی علی خلیفتین فقتل الاخر منهما. یک نفر میتونه در هر عصری خلیفه و امام باشد. حالا این یک نفر کی هست دیگه، حالا ما کاری با اونها نداریم. بعد یکی از عزیزان در رابطه با قضیه خلیفه دوم که نمیدونم در مقعد حیوانات، این انشالله در برنامه‌ای که جناب آقای ابوالقاسمی و یزدانی دارد از اونها سوال کنن که یه مقداری بس چیز در دونا. من از عزیزان تقاضا میکنم این طور قضايا خیلی زیاد پیگیری این مسائل هم به هیچ وجه صلاح نیست که ما بخوایم این قضايا رو بخوام پیگیری کنیم. و ما شما باید روی مسائل اصلی برید، بحث خلافت امیرالمؤمنین، قصب خلافت و اینکه آیا اینکه انحراف از اون مسیر اصلی خلافت بود، چه مشکلاتی بر جامعه اسلامی آمده و امروز به خاطر اینکه جامعه اسلامی از وجود اهل بیت و از معارف اهل بیت استفاده نمی کنند، چه مشکلاتی برای جامعه ایجاد شده. خب اینها رو شما مطرح کنید.
آقای اصلی هم چیزی گفت من نفهمیدم، آقای صدا نیومد، حالا آقای مسعود هم همینجوری مقدارشون متوجه نشد.
بله اگه... من اونا که دیگه تونستم یادداشت کنم چیز بود. اون عزیزمون گفت نمیدونم در شبکه اهل بیت مناظره ای داشتن با آقای هاشمی، آیا همه شیعیان اینطوری هستن؟ اولا من خیلی زیاد نمیخوام اظهار نظر کنم در این زمینه، ولی یک جمله میخوام اینجا بگم. من به عنوان یک شیعه که خب عقیده ما نسبت به عایشه مشخصه و محرزه چیه، یعنی احتیاجی به بیان نیست، ولی اگر جلوی چشم من اگر کسی بخواد به عایشه ناسزا بگه، به عنوان ناموس پیغمبر عبارت رکیک بگه، نمیدونم واژه بی‌ناموسی بی‌شرفی، من باشم میزنم تو دهنش. اگر در مناظرم کسی همچه حرفی بزنه همونجا قطع میکنم، چون اهانت و ناسزا به همسر پیغمبر برای ما قابل پذیرش نیست. ولی این آقای هاشمی اینقدر غیرت نداشت، اینقدر عرضه نداشت، اون آقا 10 بار جلوی چشمش به عایشه فوش داد، توهین کرد، لعن کرد، باز مناظرش ادامه داد. یک دفعه هم نگو بابا شما همچه کاری نکن. این آقایان که این همه دبدبه کبکبه دارند و شیعه رو دارن متهم میکنن به ناز، خب چقدر دفاع کردی تو؟ اگر تنانت به مادر خودتم توهین میکردن، آیا هاشمی اینطوری دفاع میکردی؟ که اینجا به این شیعه، یعنی من واقعا جا خوردم، من باور نمی کردم یک سنی اونم وهابی جلوی چشمش بیش مالت. بارها گفتیم اهانت به مقدسات اهل سنت خط قرمز ماست. بارها بعضی از افراد زنگ زدن دیدیم که دارن توهین میکنن، بلا فاصله قطع کردیم ما. ولی این آقا اینقدر خوشگیرتی و بیگیرتی، هیچ، همون حرفش رو ادامه داد. اون آقا آمد گفت آقا من دلیل میارم به این، شما که میگید تحریف قرآن کفره، عایشه قائل به تحریف قرآنه. والا حرفه هایی که زد همه حرفه های بی اساس بی پایه. خب اگر شما میگید این قضايا نمیدونم تحریف قرآن، این آیهی که نمیدونم پیش عایشه بوده بز خورده، نمیدونم دیشب که میگفتن نمیدونم موش خورده بز خورده، نمیدونم گربه خورده و اینها، خب این آیات رو میگه آقا نسخ شده بوده، عایشه خبر نداشته. خب شما که میگید عایشه را خدا بچه نداده، شبانه روز خدمت پیغمبر بوده و احادیث جمع میکرده، خب وقتی این از ناسخ منسوخ خبر نداره، کی از ناسخ منسوخ خبر داره؟ و اینها هم حرفه های مفت است که شما بی سند میزنید. اون آقا سوال کرد آقا دلیل شما چیه؟ دلیل، هیچ دلیلی نیاورد. همینطوری برای شما عرض کنم هوایی، یک البته ما کاری نداریم که در مقام قضاوت نیستیم که اصلا بگیم آقا کدام پیروز بودن کدام شکست خوردن، ولی من از عنایه هاشمی با این دبدبه کبکبه انتظار نداشتم که اینقدر واقعا، یعنی در اون بخش اول مثل یک گنجشکی که در برابر عقاب اسیر باشه دست پا میزد. ایشون هم هیچی پیدا نکرد، دید ایشون یه مقدار در بحث رجال ضعیفه، چسبید آقا این روایت قضیه نمیدونم حضرت ابو طالب که شیر داد به پیغمبر، نمیدونم این سندش چطوریه، روایتش چطوریه. گفت آقا موضوع ما این نیست، موضوع چیزی دیگریه. گفت نباید شما همین رو چیز کنید، نمیدونم روایت آحاد. دیشب هم که داشت نقل میکرد پریشب مثلا دروغ داره میگه، حرفایی که اونجا برای شما عرض کنم اتفاق افتاده بود دو بار سه بار اون آقا پخش کرد اون برنامه رو، اصلا این داشت اصلا کاملا دروغ نقل میکرد از الله یاری. حالا ما کاری نداریم اصلا در این زمینه که چه بوده و چه نبوده. خب این آقا که به قول آقای خدمتی میگفت که الله یاری شاگرد 82 من هم با این حاضر نیست مناظره کنه، همین یک ماه قبل میگفت شاگرد 80 من برای شما عرض کنم حاضر نیست باشون، در اون حد نیست. خب چطور شد که به قول مسئول شبکتون حاضر شد بره اونجا زنگ بزن؟ خب چرا شما این برنامه رو تو شبکه خودتون نیاوردید؟ اگر تو شبکه خودتون بیارید آبرو حیثیتتون میره. علی ای حال این ما اصلا با کل این مناظره از اول تا آخرش مخالفیم که با اصول اسلامی و با مبانی شیعه نبوده، نه تو رعایت ادب نشد، نه از طرف اون آقا نه از طرف این آقا. ادامه اینطور مناظرات را ما به ضرر هم شیعه میدانیم، هم به ضرر اهل سنت، هم به ضرر وهابیت میدانیم. و خود آقای هاشمی را در این شأنی که بیاد مناظره کنه نمیدانیم، چون در اون حد نیست و معلوماتش هم تو این چند ماه مشخص بوده چیه، فقط بلده که مخاطبین رو بیپیچانه. ولی خب ایشون هم افتاد به چنگ او، نمیذاش حرف بزنه، خوب بود همین اندازه که طعم خلاصه قطع دیگران رو داشت. بعد برای شما عرض کنم
آقای مصعبی گفتن آقا بر اساس کدام روایت شما دارید میلیون ها تومان خرج جمع کردن میکنید؟
بله جمع کردن. گفت آیا خوابه یا به خاطر خواب؟ نه عزیز من خواب نیست، بیداری بوده و امر آقا ولی از ارواحنا فداه بوده. شما وارد سایت ها بشید، همون مسجد جمکران، مصاحبه که حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی داشتن، در حدود 6 تا 7 تا دلیل برای قداست جمکران و اعتبار جمکران. حالا اگر تونم دیگه فرصت نیست، دوستان دارم من میبینم به گوشی شما میگن که سریع برای شما عرض کنم.
اللهم اجل ولی بله. فرج آجا گفتن چه میگن ولی که از ظهور میگن این دو چیکار میکنه چه لطف بفرمایید.
اون که دیگه خود روایاتی است که از آقا امام عسکری سلام الله علیه است، از حضرت ولی است ارواح نافدا است، از امام صادق است و اکثر دعا لتعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج، فإن فی ذلک فرجکم، فرج شما هم در همین جاست. در روایتی اگر اشتباه نکنم از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که میفرماید اگر شما برای فرج دعا کردید اونطوری که یک مادری که تنها فرزندش دکترا جواب کردن رو به قبله افتاده و تنها امیدش به خداست، چطور گریه میکنه و با بدن لرزان دعا میکنه، اونطور اگر دعا کنید خدای عالم فرج حضرت مهدی رو نزدیک میکنه. همونطوری که به خاطر دعای یک زن دلشکسته بنی اسرائیل خدای عالم 70 سال فرج حضرت موسی را جلو انداخت، که اون زن داشت در قصر فرعون جلو خش میبرد از پله ها بالا، در وسط پله ها درد زایمان گرفت، نشست، شرطه های فرعونی شروع کردن او را کتک زدن. خب مشخصه یک خانمی که درد زایمان بگیره دیگه اصلا یه حالت اضطراری داره، قلب این خانم شکست، عرضه داشت خدایا تا کی ما باید در غیبت حضرت موسی این ظلم ها را تحمل کنیم؟ خدا به خاطر قلب شکسته و دعای او 70 سال فرج حضرت موسی را جلو انداخت. امام میفرماد اگر اونطوری دعا کنید برای فرزندم حضرت مهدی ارواح نافدا، قطعا خدای عالم فرج او را نزدیک میکنه.
بریم هم راجع آفزار ملکوتی کردید، بریم میان برنامه ببینید، برگردیم ان شاء الله بخش پایانی برنامه رو داشته باشیم.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی.
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
غمگسارم،
بیقرارم،
دلفگارم،
جسای شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوح غرقاب، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا،
دریا
دریا دریا.
مدیرم خیلی ممنونیم، امیدواریم که استفاده کرده باشید و متشکریم که تا این لحظه همراه بودید. همراهی کنید انشاءالله تا این دقایق تقریبا 40 دقیقه‌ای که پایان برنامه اون مونده، انشاءالله همراه باشید که برنامه مورد استفاده اون قرار بگیره. حاجا نمیدونم حالا چقدر میشه سوال از حضرت عالی پرسید فراخور این زمانی که در اختیار بنده هست. سوال دیگر رو می‌خواستم مطرح بکنم حاجا، که درباره همین آقای ابن تیمیه که یه بحثی رو داره، یه حرفی رو زده درباره این که آقای عمر اشد دعوتن للکفار بوده. واسه اگر لطف فرمایید که این عبارت رو و اصلا این حدیث و این چیزی که آقای ابن تیمیه گفته رو برای ما، چون آن بحث صحابه بود و آقای ابن تیمیه اون حدیث رو اونجوری داره معنا میکنه، را بد نبود اینجا هم یک سوال این چینی از شما بپرسیم.
بله، ما عرض کردیم ابن تیمیه میاد توجیه میکنه که بغض علی که نفاق هست، بغض خود علی نیست، بغض ایمان علی، جهاد علی. حالا اینم یک به قول قرائتیست، یک قرائتیست، حالا باید میگن عاقلان دانند. بله، بعد ایشون در ذیل همین تعبیرشون که میگه اصلا کی گفته که خلاصه منافقین علی را دشمن میداشتن، بلکه منافقین عداوتشون با عمر بیش از علی بوده. خیلی عجیبه واقعا، ما نمیدانم این رو، به قول معروف میگن مرغ پخته هم میخنده. اگر دوستان محبت کنن تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن، یه مقداری با دوستان با تصویر صحبت کنیم و مستند باشه. برای شما عرض کنم، ایشون در همون ذیل صحبتی که داشتن که ایشون میگه اصلا معلوم نیست که این قضیه منافقین علی را دشمن میداشتن اینها چیز نیست و نمیدونم دشمن داشتن صحابه نفاق است و غیر، خیلی شروع کرده چیز کردن. بعد میگه ولای شک من عرف احوال الصحابه ان عمر کان اشد عداوتا للکفار والمنافقین من علیین. کسی که احوال صحابه را بداند شک ندارد که عمر دشمنیش با منافقین از علی بیشتر بوده و شدیدتر بوده. و ان تأثیره فی نصر الاسلام و اعزازه و اذلال الكفار والمنافقين اعظم من تأثیر علیین. این که عمر برای عزت اسلام چقدر کار کرده و منافقین و کفار را چقدر ذلیل کرده از علی بیشتر بوده. یعنی واقعا عجیبه ها. و ان الكفار والمنافقين اعداء الرسول يبغضونه اعظم مما يبغضون علی. اونهایی که کفار و منافقین دشمن علی بودند، دشمن پیغمبر بودند، علی عمر را بیش از علی دشمن می داشتند
بعد میگه ولی هازا اون کسی که عمر را کش ابو لؤلؤ کسی بوده که دشمن اسلام بوده، دشمن پیغمبر بوده، اگر آمد عمر را کش ابو لؤلؤ به خاطر بغض پیغمبر بوده، بغض اسلام آمد عمر را کشت. ولی اون کسی که علی را کش نه، اون آدم متدینی بوده. خلاصه کان یصلی و یصوم و یقرأ القرآن، قاتل علی مسلمان بوده، نماز میخواند، روزه میگرفت، قرآن میخواند. و قتله معتقدن ان الله و رسوله یحب قتل علیین، اگر علی را ابن ملجم کش به خاطر این بوده که ابن ملجم بر این عقیده بود خدا و پیغمبر کشتن علی را دوست داره. و فعل ذلک محبتا لله و رسولی فی زمه، کشتن علی به خاطر محبت خدا و پیغمبر بوده. اگر چه مبتدی زال علی ای حالین، ایشون میاد میخواد چند تا قضیه را در اینجا به هم پیوند بده. این که بغض علی نفاق هست و منافقین علی را دشمن داشتن، این همه دروغه، نادرسته، چون منافقین عمر را بیش از علی دشمن داشتن و کسی نگفته که بغض عمر نفاقه. ببینید به قول معروف مشخص کجا داره میسوزه. من عذر میخوام از بینندگان عزیز، میگه با همه این که منافقین و کفار عمر را دشمن میداشتن، ولی کسی نگفته بغض عمر نفاقه. خب شما بفرمایید این منابع اهل سنت، ما اصلا کاری با این قضایا نداریم. شما بیایید ببینید بر این که واقعا آقای خلیفه دوم آنچه که شما خودتون آورده اید، ما اصلا کاری نداریم، در مقام جسارت هم نیستیم، ما فقط نقالی میکنیم. به قول آیت الله العظمى سبحانه گفت ان نقالو کل بقال، ما فقط اینجا مثل بقال میام این جنسا را تو قفسه ها میگذاریم. این بینندگان عزیز هستن که از این قفسه ها، از این متا چه استفاده میخوان بکنن. خب شما بفرمایید آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 103 به صراحت میگه آقای خلیفه دوم، آقای خلیفه دوم فیکونو اسلامه قبل الهجره به نه من 4 سنین، 4 سال قبل از هجرت آقای خلیفه دوم تازه مسلمان شده. یعنی سال 9 هجری یا 10 هجری تازه آقا مسلمان شده. یعنی از سال اول بعثت 9 سال پیغمبر اکرم در مکه خلاصه تبلیغ اسلام کرده، افرادی آمدن مسلمان شدن، حتی بعضی دارن که عبدالله عمر زودتر از باباش مسلمان شد. و اون همه قضایان، خب بفرمایید ببینید این دیگه ابن کثیر دمشقی، من گمانم دیگه بله بله سال 9 بعثت تازه آقا مسلمان شده. یعنی 9 سال از بعثت گذشته هنوز جناب خلیفه بت پرست بوده، مشرک بوده. حالا جالب این هست که ای کاش فقط همین رو نقل می‌کردن آقایان اهل سنت، بلکه در خود کامل ابن اسیر جزری جلد 2 صفحه 69 سبل الهدى و الرشاد آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت جلد 2 صفحه 361 میگه عمر ابن الخطاب کسانی که مسلمان میشدند اینها را شکنجه میکرد تا اینکه از اسلام دست بردارن. خب شما بفرمایید در لابطه با لبیبه، کنیزی از بنی معمل بوده، میگه اسلمت قبل اسلام عمر ابن الخطاب، قبل از اینکه خلیفه دوم مسلمان بشه این آقا، این خانم مسلمان شده بود. و کان یعذبها حتی تفتنه، خلیفه دوم این کنیزک رو عذاب میکرد و شکنجه میکرد تا از اسلام دست برداره. تفتنه همون تعبیریست که در لسان العرب هست، الفتنه العذاب نحو تعذیب الکفار ضعف المؤمنین فی اول الاسلام لیسدهم عن الایمان. ثم یدها، شکنجه میکرد و ول میکرد و میگفت انی لم ارک الا صامتا، به کنیزه میگفت این که من دست برداشتم از شکنجه تو نه به خاطر دلسوزی ها، به خاطر اینکه به قدر کتک زدم خسته شدم، لذا دست برداشتم. خب بفرمایید. کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 69، امتاع الاسماء مقرزی جلد 9 صفحه 113، سبل الهدا و رشاد آقای صالحی شامی جلد 2 صفحه 361. خب شما بفرمایید. خود ابن کثیر دمشقی در سیره نبویش جلد اول صفحه 493 داره نقل میکنه. و جالب این هست که آقای ذهبی که از استوانهای اهل سنت در تاریخشون جلد اول صفحه 181 یک قضایای خوبی نقل میکنه از عبدالعزیز ابن عبدالله ابن عامر از مادرش لیلا که اینها میخواستن هجرت کنن به حبشه. اینها شتراشون رو آماده کرده بودن، باراشون رو بسته بودن، به خاطر شکنجه شدیدی که مشرکین مکه مسلمان شده ها رو انجام میداد رو هجرت کردن. پیغمبر اکرم فرمود شما فعلا برید حبشه از شکنجه اینها خلاص بشید. میگه وقتی که داشت میرفت این مادر عبدالعزیز ابن عبدالله به نام لیلا برخورد کرد در وسط کوچه به خلیفه دوم. خلیفه دوم گفت الی این یا ام عبدالله کجا میخواد برید؟ فقلتو قد آزیتمونا فی دیننا فنذهب فی ارض الله حیث لا نعزا فی عبادت الله. به قدری به خاطر مسلمان بودن ما را شکنجه کردید، عرصه را بر ما تنگ کردید، داریم میریم یک زمین خدا که اونجا دیگه به خاطر عبادت خدا چیه؟
شکنجه نشیم.
بعد میگه دیدم به قول آقای خلیفه دوم خیلی دلش سوخت به حال ما، خیلی ناراحت شد. میگه این قضایا را به شوهرم گفتم که خلیفه دوم وقتی من گفتم به خاطر اذیت شما داریم میریم برای حبشه خیلی خلاصه متأثر شد. من خلاصه احتمال میدم که همین روزا عمر مسلمان بشه. میگه شوهرم برگشت گفت فوالله قسم به خدا عمر مسلمان نمیشود حتی یسلم حمار الخطاب. دیگه من دیگه این رو من دیگه معنا نمی کنم، یعنی من شدتی علل مسلمین. آقا تاریخ اسلام ذهبی را آقایان ببینن جلد اول صفحه 181، کامل ابن عسیر رو ببینن جلد 2 صفحه 84، البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو ببینن جلد 3 صفحه 100، مستدرک حاکم نیشابوری رو ببینن جلد 4 صفحه 58 و ده ها مصادر دیگر این رو آوردن. حتی در رابطه با اسلام آوردن آقای خلیفه دوم هم میگن یه روز شمشیر برداشته بود گفت قسم نمیدونم به فلان بود میخوام برم محمد را بکشم صلی الله علیه و آله و سلم. میگه رابشم انس ابن مالکه. میگه خلاصه رجلی خلاصه از بنی زهره دید که عمر داره خیلی عصبانی شمشیر به دست میره، کجا داری میری؟ گفت اورید و ان اقتل محمدن. خب دیگه شما نقل کردید، این دیگه کتاب بهار الانوار که نیست، کتاب وسائل و مستدرک که نیست، شما بیارید بگید آقا شما توهین کردید به خلیفه دوم. بعد میگفت برگشت گفت که وقتی بخوای پیغمبر رو بکشی کیف تعمنو فی بنی هاشم و بنی زهره و قد قتل محمدن، اون وقت شما دیگه چطور احساس امنیت میکنی از دست بنی هاشم و بنی زهره؟ اینها پوست کلت میکنن اگر بخوای پیغمبر رو یه مو از سرش کم بشه. بعد برگشتم گفتم شما لازم نیست پیغمبر رو بکشی، بهت بگم یک خبر تأسف آور. گفت چیه؟ گفت خواهر تو و شوهر خواهر تو هر دو مسلمان شدن. عمر عصبانی شد، ناراحت شد، برگشت به طرف خانه شوهر خواهرش و دید اینها خلاصه مشغول خواندن قرآن هستند. خلاصه حمله کرد دامادش رو شروع کرد ضرب شد کردن. خواهرش آمد دفاع کنه و شروع کرد خود خواهرش هم مورد ضرب شد قرار دادن، حتی به طوری که آقایان میگن خون از سر خواهرش جاری شد. دید نه خیلی کار خراب شده. یه مقداری اینه از معجزات آقای خلیفه دوم میشمارن حضرات. بعد آقای عمر گفت نه من اشتباه کردم. خب آیه که میخواندید چی بود؟ شروع کردن چند تا آیه خواندن و اینها، خلاصه از همونجا اومد و رفت خدمت پیغمبر اکرم، مسلمان شد. این رو از کرامات خلیفه دوم شمردن. این رو آقای ذهبی در تاریخ اسلام جلد اول صفحه 174 و 175 و شاید بیش از 200 تا از مصادر اهل سنت این قضایا را نقل کردن. خب شما ببینید با این وضع آقای ابن تیمیه میگه خلاصه برخورد خلیفه دوم عمر با کفار و منافقین اشد از علی ابن ابی طالب. خب ما از این آقا سوال میکنیم، در همون دورانی که آقا امیر المؤمنین یه بچه 10-11 ساله بوده، تمام مورخین هم نوشتن، مشرکین به بچه هاشون یاد میدادن بیان خلاصه پیغمبر رو اذیت کنن، امیر المؤمنین میامد گردن اینها رو میگرفت فشار میداد، گوشاشون رو میگرفت میکشید و اگر چنانچه از دور میدیدن علی 10-11 ساله میاد تمام بچه مشرکین فرار میکردن. در همین قضیه شعب ابی طالب 3 سال علی ابن ابی طالب، ابو طالب و دیگر بنی هاشم در شعب پروانوار اطراف نبی مکرم میچرخید. مخصوصا این جمله خیلی برای من عجیبه که ابو طالب اول شب می اومد مثلا جای پیغمبر رو فرض بفرماید یک جای مثلا فرض نکته در این کنار مینداخت، بعد یه مقداری از شب که میگذشت به علی میگفت بیا جای پیغمبر بخواب، پیغمبر میگفت وسط میخوابان، که اگر مشرکین اول شب از دور ببینن پیغمبر خوابیده بیان به پیغمبر صدمه بزنن، جای پیغمبر عوض میکرد که علی ابن ابی طالب پسر من باید پیش مرگ رسول اکرم باشه. ببینید این صفای علیست، این ارادت علیست. شما ببینید در تمام جنگ ها و غزوات یک غزوه ای نشان بدید که علی ابن ابی طالب پشت به دشمن کرده باشه. زره علی پشت نداشت، گفت من پشت به دشمن نمی کنم، چرا زره هم پشت داشته باشه. ولی شما بفرمایید این آقایان خودشون به فرار کردنشون در احد اعتراف دارند و مباهات میکنند. همین آقایان در حنین با اینکه در بیعت رضوان عهد کرده بودند، بیعت کرده بودند با نبی مکرم فرار نکنند، فرار کردند. من یک دفعه گفتم اگر آقایان بیان یک روایت صحیحی بیارن که آقای ابوبکر یا آقای عمر از دماغ یک منافق، یک یهودی، یک مسیحی، یک کافر، یک مشرک زدن خون جاری شده، ما جایزه میدیم بهشون.
بله آقا یادتون میاد داستانی هم داشتیم.
بله ببینید اینها، حالا ما در مقام تنقیس نیستیم، ولی این وقتی میاد علی رو میخواد مقایسه کنه، خود عمر میگه والله لولا سیف و علی لما قام عمود الاسلام، به خدا سوگند اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. خب شما بیایید چه کار کنید؟ علی را با اون عظمت بیایید برای شما عرض کنم، مقایسه کنید با ایشون که 9 سال اول بعثت به قول مشرک بوده، بت پرست بوده، اون وقت بگه جناب عمر اشد عداوتن با کفار و منافقین بود تا نسبت به علی ابن ابی طالب. بابا به قول دین ندارید، از آخرتتون نمی ترسید، از حساب کتاب نمی ترسید، حداقل آزاد مرد باشید در دنیا. این وجدانتون رو زیر پا اینطوری نگذارید. یعنی واقعا آدم وقتی نگاه میکنه به این مطالب، یعنی از کلمه به کلمه، حرف به حرف این منهاج سنه، نفاق، عداوت علی، بغض اهل بیت کاملا نمایانه. حالا یک عده هم هستن که ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه، خب این آقایان هم چشم بسته دارن این مطالب رو خلاصه مطرح میکنن. حالا من نمیدونم، اگر چنانچه فرصتی آنچنانی ما نداریم، اگر میخواد یک 3-4 تا تلفنی بگیرید، اگر نه که ما ادامه بدیم بس. من دوستان اتاق فرمان چیکار میخوان بکنن؟
ما یه سوال دیگه از تلفن داریم. آماده است؟ خب اشکال نداره، تلفن رو بدید. الو الو الو، سلام، شب شما بخیر.
الو
سلام، شب شما بخیر.
الو سلام علیکم
آقای رضایی. آقای رضایی من تذکر رو بدم که دو دقیقتون فراموش نشه، مدیریت بفرمه.
خواستم آقای فرزینی صحبت کنم.
بفرمایید. اونو میشنون.
آقای فرزینی، خواستم اول آیه سوره 66 سوره توبه رو برای معنی کنید.
بله.
سوره توبه آیه 66.
بله، بفرمایید.
سوالتون رو بفرمایید.
همین سوال من، آیه 66 سوره توبه اول معنی کنم؟
شما سوالتون رو مطرح کنید عزیز من.
بعد
من
شما میخوام بحث کنم.
عزیز من شما سوالتون رو مطرح کنید.
ما سوال
بله.
آقا شما معنی کنید من هستم که پشت
شما هم که حقی نداری برای من وظیفه تعیین کنید. برادر بزرگوار من عزیز من.
بله.
نگاه کنید. شما اگه سوال دارید سوال مطرح بکنید. آقای رضایی.
جان.
اگه سوال دارید بگید آقا سوره مثلا توبه آیه 66 این معنا رو میگه، من سوالم اینه. سوالتون رو بفرمایید.
بعد یه سوال دیگه.
بله.
از آقای فرزینی پرسین که مگه تو قرآن نیومده زن پاک بر مرد پاک، مرد پاک بر زن پاک؟
بله.
بله. قرآن که دروغ نمیگه، خامی حضرت عایشه دیگه، مگه زن پیامبر نبوده؟
بله.
خب اینو جواب بدن، زن پاک بر مرد پاک، مرد پاک هم بر زن پاک.
بله.
خب اینو لطفا جواب بدن. بعد آیه سوره 66 سوره توبه.
بله.
خیلی
ممنون.
متشکرم. بله. متشکرم.
الو. آقای احمدی، سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقا.
درود بر شما.
حالتون خوبه آقا؟
ممنونم.
بفرمایید.
زمین هستی نباشید با این حاجای مجری و از آیت الله.
خواهش
می‌کنم. خدمتتون من از بیانداز زنگ زدم.
بله.
روزی از شبهه‌های وهابی سه تا سوال مطرح می‌کنه. من یه بچه دارم 12 ساله، اینا میگم با این بین خدا و خودتون ازشون خدمتتون چی بگم بهش، خدای با خودتون مستقیما صحبت کنید یا مثلا واسطه گران نگیرید. این پسر من از این بر میگه آیا ما میتونیم برای دروغم نماز کنیم یا شمالم نماز کنیم، اون کعبه نماز میکنیم به خاطر واسطه خداست دیگه، خیلی از اینه.
بله. من متوجه سوال نشدم.
خیلی خوبه. بله.
من خدمتتونم.
خواهش میکنم. بله. الو. الو. آقا تلفن هست؟ الو. بله. الو، تلفن بعدی رو لطف کنید اگه هست. الو سلام، شب شما بخیر. امشب بس که خطوط تلفن هم خیلی یاری نمی کنه. الو. الو سلام، شب شما بخیر. الو. آقای حسن از شهریار.
سلام قربان.
سلام، درود بر شما.
وقت عالی بخیر، حال شما خوبه قربان؟
ممنونم آقای شهریار.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب استاد قزوینی و شما.
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که استاد، میخواستم خدمت رو عرض کنم. جانم سخن از دل ما گفتی، قربون اون زبان شیوات بشم من، قربون اون بیان گیرات بشم من استاد. خدمت رو دارم که من چند روز پیش زنگ زدم به یکی از این شبکه های وهابی و خواستم اون عقده هامو خالی بکنم که اینقدر اینا دارم به اهل بیت ما توهین میکنم. دلم طاقت نیاورد، زنگ زدم، مثالی براشون آوردم استاد. مثالی مراتب اینا ما رو به استهزا میگیرن، ما هر چی میگیم اینا به یه راه دیگه میگن. 1400 سال این قضیه ادامه داره، تمومی هم نداره، اینا دلشون از سنگه. فقط در جواب این آقای خدمتی میخواستم بگم که شما که انقدر سنگ صحابه رو به سینه میزنید، این صحابه رو با چه معیاری میسنجید؟ آیا به غیر از اینه که به اهل بیت ما میچسبونید، میگید نمیدونم داماد حضرت رسول بوده، داماد نمیدونم حضرت علی بوده، چه فضیلت دیگه ای داری که بگی که آقا این بوده یا آن بوده؟ آیا علم علی، شهامت علی، شجاعت علی میتونی بسنجی به آقای ابوبکر و عمر؟ این که برای تمام دنیا روشنه. خواستم اینو بگم، شما اگر میخواید یک کادوی بگیم چون میگن که شما
آقای شهریار دو دقیقتون تموم شده.
من یه کلام بگم، فقط میخواستم اینو بگم که شما اگر میخواید یک کادوی به خانومت بدی عیبه، عزیز یه کادو میدی.
ممنونی
امام حسین عزیز منه.
بله.
کادو میدم.
بله.
یه طلا میسازم براش، چونمو در راهش میدم.
بله.
السلام علیکم و
رحمت الله. خیلی ممنون شهر دوستان. الو سلام آقای حسینی.
سلام علیکم.
از زاهدان سلام.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما. خوب ان شاء الله.
ممنونم آقای حسینی.
از خاش زنگ میزنم.
از خاش.
من خدمت شما و آقای حسینی سلام عرض می کنم.
ایشان
بسیار منطقی تبارک الله ام المؤمنین فرمایش کردن و دستش رو می بوسم و راجب عمر هم کاش تا دقیقا برنامش رو از یقا شما داشتید یا زب داشتید که این هم منکران وحابی و امریکا هستن، این ها برای خلافا دلشون نزده. شما بسیار محترمانه گفتید، به خدا میزگردی بود عادی جان که این خدمتی و اون یکی و اون یکی نه همه نشسته بودند و بعد گفت در حالی که عمر شراب خورده بود و 38 سال داشت که باور کن من شرمم اومد، من تعجب میکردم گفتم بابا ای چطور زبونش میاره و این یکی دست شما در نکند باقت این وقت که دومن من معجزات و کرامات دیدم علاوه من مسائلی که در بعضی جوامع هستش همین غذابی رو به نازم به شما سعادت که فرزند پیغمبر هستید و در ستمرامی بودم غذابی کاری با امام موسی داده کرد که همون حال روز هیچ سرنوشتشن هم مشخص نیست و غبرش مشخص نیست و معجزات کرامات شما هستش.
آقای حسینی ما به خاطر همینه برادران اهل سنت و از وهابیت جدا میدونیم، شما نمونه بارزش هستید.
بس من همین حاجی ها که شما بسیار بزرگواری و خیلی مسائل رو خط قرمزها رو رعایت میکنید همه.
بله.
ولی اونها به خدا دارن کنار امریکا رو میرن.
خیلی ممنونیم.
مادرشون به هرچی فرش بدی هیچ
انگار نگرد
و تعجب میکنم که جذب اون برنامه هم خیلی زیاده.
خیلی ممنون آقای حسینی، دو دقیقتون تموم شد. لطف کردید آقای حسینی از زاهدان، از دوستان اهل سنتی خیلی منصف هستن و خیلی قشنگ صحبت کردن. الو ارتباط هست؟ آقای حسینی دیگر از تبریز. الو سلام جناب آقای حسینی.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
آقای شما بخیر شد.
درود بر شما.
سلام
علیکم. صداتون پخش میشه آقای حسینی، اگه سوال دارید از همین الان دو دقیقتون رو مدیریت کنید.
من سلام عرض می کنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی و شما مدیر عزیز. بارک الله میگم به اخلاق و حسن گفتارتون واقعا از رکم این دلده.
درود بر شما.
سوال داشتم خدمت شما، این شبکه ها نگاه میکردم یه شبهه اومده در مورد فلسفه ازدواج پیامبر با عایشه، میخواستم یک مقدار صحبت کنید با وجود که آیا پیامبر میدانستن که عایشه با حضرت علی مخالفت میکنن، خب چرا طلاق ندادن؟ این سوال دارم میشونه. خیلی ممنون میشم.
درود بر شما، خیلی ممنونی.
قربان شما، خدا حافظ. خدا
خب ما دیگه فکر نمیکنم تلفن این آخرین تلفن باشه دیگه، چون فرصت پاسخ دیدم. الو آقای اکبری. الو سلام. خب خیلی ممنونیم دیگه، آخر تلفن هم قطع شد چون دیگه خیلی فرصت دارید، 10 دقیقه باقی مونده نداریم بیشتر از این. آقای رضایی که از شیراز بود گویا که تماس گرفتن، آیه 66 سوره توبه را جواب لطف کنید بیان کنید
در رابطه با این برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم خیلی با توپ پر آمده بودن که تصور بر این که مثلا به قول چی قضیه نسبت به آیه 66 سوره توبه، حالا من نمیدونم مرادشون از سوره آیه 66 چی است؟ لا تعتذروا وقد کفرتم بعد ایمانکم. این که دیگه محمد بن عبدالوهاب دیگه خودش دیگه برنامه رو داره. بعد با عجیب این است که میگه این نعف عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمین. حالا ما دیگه این آخرش نگفتیم، اگر از بعضی هم بگذریم، بعضی از شما صحابه را عذاب میکنیم چون مجرم هستید شما. این خطاب دیگه به صحابه است، خطاب به یهودی ها نیست، خطاب به منافقه نیست. قد کفرتم بعد ایمانکم، در رابطه با مؤمنین هست. بعد ایشون سوال دومشن این بود که آیا این طیبات برای طیبات طیبین و طیبین طیبات، آیا پیغمبر طیب بوده یا نه؟ اگر عایشه طیب نبود چرا باید پیغمبر او را به همسری انتخاب کنه؟ برادر عزیزم، حفظت شیئن و نسیت اشیاءن. یه چیزی را شما گفتن دیکته کردن براتون و صدها قضایا را هم چیه فراموش کردن. اصلا اولا من در رابطه طیبات طیبین، اینها اون یک دنیای دیگریه که شبیه این که از زانی لا ینکح الا زانیه. کسی که واقعا زناکاره باید با زناکار ازدواج کنه. این بحث جداییه. ولی شما در سوره تحریم، تحریم آیه 10، بابا دیگه حضرت نوح جز پیامبران اولو العزم ما هست. حضرت لوط از پیامبران بزرگواره. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. خدا مثال میزنه. حالا میگم مثال برای چی زده؟ خدا مثال میزنه برای کسانی که کافر شدن، زن نوح و زن لوط را، با اینکه اینها همسر دو بنده صالح ما بودن. فخانتاهما، همسر نوح به نوح خیانت کرد، همسر لوط به لوط خیانت کرد. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، این که همسر پیغمبر بودن هیچ فائده‌ای برای اینها نداشت. و قیلت خل النار مع الداخلین، و فردای قیامت هم همسر نوح هم همسر لوط وارد آتش جهنم میشن. خب شما اینم کنار الطیبین للطیبات و الخبیثین للخبیثات بگذار، ببینیم قضیه چیه. برادر بزرگوارم، ببینید این مسائل رو همینطوری هر دنبیلی مطرح نکنید. در رابطه با زنان پیغمبر، خب شما در همین سوره تحریم آیه 10، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. ای زنان پیغمبر، هر کدامی از شما کار فاحشه انجام بدهید، دو برابر شما را چه کار میکنیم؟ عذاب میکنیم. یعنی قبل از این آیه این مسئله را آورده. بعد ضرب الله مثلا للذ، خب بفرمایید در زاد المسیر آقای ابن جوزی از علمای بزرگ شماست، جلد 8 صفحه 56، از یحیی بن سلام نقل میکنه که آقا مراد از ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة نوح و امرأة لوط، خدا مثال زده برای کفار زن نوح و زن لوط را، این مراد از این مثال چیه؟ میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه. خدای عالم این آیه 10 سوره تحریم را آورده و مثال زده زن نوح و زن لوط را، مراد خدای عالم عایشه و حفصه بوده. به ما چه؟ بفرمایید
آدرس رو دوباره لطف کنید.
زاد المسیر ابن جوزی، تفسیر ابن جوزی، جلد 8 صفحه 56، آقای ابن قیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه حرانی، کتابی داره به نام الامثال فی القرآن، میگه آقا ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، مراد عایشه و حفصه بوده. المراد تخفیفهما، یعنی عایشه و حفصه مع سایر امهات المؤمنین. آقای شوکانی که نهای خدمت نگاه، کتابهای خیلی زیباست، ایشون در فتح القدیرش جلد 5 صفحه 255 میگه آقا خدای عالم مثال زده زن نوح و زن لوط را در اینجا که زن پیغمبر بوده، و مراد میخواد عایشه و حفصه را بترساند. و بیانون انهما
خدا میخواد بیان کنه عایشه و حفصه و این کانه تحت اسمت خیر خلق الله و خاتم رسوله، گرچه اینها در همسر خیر خلق الله و اسمت خیر خلق الله و خاتم رسول بوده، فا این ذالک لا یغنی عنهما شیئاً، همسر پیغمبر بودن هیچ فایده برای اینها ندارد اگر چنانچه به دستور پیغمبر عمل نکنند. این دیگه بهار الانوار که نیست، فتح القدیر آقای شوکانی جلد پنجم صفحه 255. من گمانم این برادر عزیزمون از سوال کردنش پشیمان بشه.
آقای احمدی سوال کردن آقا اینا تو شبکه‌های وهابی میگن آقا واسطه نمیخوایم ما، وقتی وسیله چیه؟ شما خودتون مستقیم با خدا ارتباط در قرار کنید. گفت پس اگه اینجور باشه من پسرم هم به اینجور میگم قبله برای چیه دیگه؟ از هر عین تولف از ما بچه الله هر طرف خاصی نماز بون، قبله برای چیه واسطه باشه؟
دیگه ما بارها گفتیم در برای شما عرض کنم مائده سوره 35 و ابتغوا الیه الوسیله، خیلی واضح و روشن خدا خودش داره میگه میخواد با من حرف بزنید واسطه انتخاب کنید. سوره 57 سوره اسراء در رابطه با همین برای شما عرض کنم یبتغون الیه الوسیله، این دیگه واضح و روشنه. اگر واقعا اینطوری هست آیه 64 سوره نساء رو بود از قرآن حذف کنن دیگه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یا سوره آیه 97 سوره یوسف رو باید از قرآن بردارن حذف بکنن. این آقایان میگن آقا ادعونی استجب لکم، اونایی که غیر خدا را میخوانند چیه؟ اینها مشرکن. خب غیر خدا را میخوانند، آیا اینی که میاد میگه یا رسول الله برای شما عرض کنم ادعو الله ان یشفیانی، در حیاتش حتی ما بعد از رحلتش هم کار نداریم، یک کسی میاد به حضرت عیسی میگه یا عیسی من بچم کور مادرزاد تو شفا بده به اذن الله، آیا این کفره؟ این شرکه؟ اگر واقعا بناس واسطه قرار دادن شرک باشه، مطلق واسطه، باید این قضیه حضرت عیسی هم شرک باشه. و اگر نه اینها واسطه هستن به اذن الله این کار رو انجام میدن، چه در حیات چه بعد از حیاتشون هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا اینها یه مقداری عرض کردم قرآن رو وارونه میخوانن حضرات.
حسینی تبریز گفت آقا فلسفه ازدواج حضرت با عایشه چی بوده؟ مگه علم نداشته این قضیه؟ چرا
واسطه؟ ما بارها گفتیم علم پیغمبر و علم ائمه برای اونها تکلیف آور نیست. اگر پیغمبر اکرم بداند مثلا الان داره میرد از اینجا، این دیوار خراب میشه، مثلا سر مبارکشون هم میشکنه، با علم غیب میدانه. این علم غیب برای حضرت تکلیف آور نیست. میدانید در جنگ احد یاران شکست میخورن، 70 از یارانش هم شهید میشن، قطعا میلی شک رو به ما نداریم. ان الله لا يدر على غيب احد الا من ارتضى من رسول، این خیلی واضح و روشنه. ولی این علم غیب برای پیغمبر تکلیف آور نبود. ولی اگر چنانچه نه یک نفر بیاد بگه یا رسول الله از اینجا شما دارید میرید، این دیواره خلاصه احتمال خراب شدن هست، این برای پیغمبر تکلیف آور، نمیتونه از اونجا بره و از اونجا هم نمیره. ائمه علیهم السلام طبق اون چرا که برای دیگران تکلیف آور بوده اینها انجام، قول انما انا بشرون مثلكم یوها الی، یه بحث دیگریه. در رابطه با فلسفه ازدواج پیغمبر با عایشه، با حفصه، با ام حبیبه و با دیگر زنانش انشاءالله ما یک روزی مفصل صحبت میکنیم که هر کدامی از این ازدواج ها باعث شد انبوهی از اون قبائل، یعنی با ازدواج با عایشه، با ازدواج با حفصه، انبوهی از قبیله تیم و عدی آمدن مسلمان شدن و این برکت ازدواج حضرت بوده. یا با ازدواج با اون چی است، من اسمش فراموش کردم، از یهودی ها بوده، باعث شد انبوهی از یهود آمدن چیکار شدن؟ مسلمان شدن. و باعث شد که تعدادی از اسرای یهود آزاد شدن. یعنی پیغمبر اکرم یا حتی با ام حبیبه، وقتی با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کرد، کمر ابو سفیان شکست. قبائل برای شما عرض کنم بنی امیه از باب این که پیغمبر اکرم دامادشون هست دیگه از ابو سفیان تبعیت نکردن. تک تک ازدواج پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فلسفه‌ای داشته و برکتی داشته و حکمتی داشته، این هیچ شک شبهه‌ای ندارد. و این قضایی هم بنا نیست که پیغمبر اکرم بیاد از علم غیب باعث اسلام مردم بشه، نه. اگر بنا باشه پیغمبر چون میدانست عایشه همچه قضایی داره طلا میده، خب این آیات متعدد ما داریم، ان الله اون خدای عالم اگر بخواهد لامن فی الارض جمیعا،
بله،
خدای عالم اگر اراده کند تمام مردم روی زمین همه مؤمن میشن، بله. ولی بنا نیست اینطوری باشه. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا و ما علینا الا البلاغ، بله. برای پیغمبر جز ابلاغ چیز دیگری نیست.
خیلی ممنون آقا، اگه اجازه فرمایید قبل از که ازتون دعا بکنید، حالا بخش پایانی هم داریم که تهیه کننده برنامه چیزام میخواد اینجا صحبتی بفرمایند رو، من آقا قبل از که ازتون دعا کنید به عنوان حسن ختام مباحث ازتون، من بازم مثل دفعات قبل عزیزانی که تماس گرفتن فرصت نشد که صدای گرمشون رو بشنویم، دکتر آذرسینا از تهران، آقای فتی از تبریز، آقای اسنعشری از اهواز، آقای محمد از محشر، آقای شریفی از مشهد، آقای میرمعینی از کنگاور، آقای رجبی از شیراز، آقای غضنفری از بندرعباس، آقای سرمدی از تهران، آقای مظفری از شیراز، آقای ابراهیمی از اهواز، آقای بختیاری از یزد، آقای دهقاندار از کرج، آقای علی از افغانستان که متاسفانه قطع شد پاسداشون رو نتونستیم کامل داشته باشیم، آقای فدایی هم از ساوه، آقای ابراهیمی از اصفهان، خانم کوثر از آمریکا، آقای زیایی از زاهدان، آقای احمدی از سنندج، آقای رضایی از آمون، آقای کسایی از اصفهان که اینا بزرگواری کردن با ما تماس گرفتن ولی فرصتی نشد که صدای گرمشون رو بشنویم. آقا دعا بفرمایید که با شما خداحافظی کنیم. یه چند دقیقه هم که تهیه کننده برنامه می‌خواست تتمه برنامه یه تبلیغی داشته باشم برای یک برنامه جدید رو، ما برای اینکه بینندگان از این فرصت استفاده کنیم که تبلیغ برنامه بعدیمون رو که انشالله شما عزیزان هم بیایید و استفاده بدید از این برنامه رو، دعوت کردیم از تهیه کننده برنامه قضاوت با شماست که بناس انشالله با حضور آقا سه شنبه ها برگزار بشه، اینجا توضیح مفصلی بدن برای شما که دوستان انشالله برای سه شنبه هم آماده باشن از این برنامه استفاده بکنن که دیگه بناس صدای شما رو بشنویم.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اونهایی که تماس گرفتن، اونهایی که پشت خط ماندن و ما برادر عزیزمون نام برد و از اونها هم پوزش میطلبیم. خدای حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که ما دادید، درصد عرقم کردید، خداوند شما را یاری کنه و نفس گرمتون تو خداوند برای ما حفظ کنه و وجود شریف عزتالی رو از جمعی بلیات انشاءالله خدا مصون بداره که شما در صف دفاع از تشیع هستید. ممنونیم، خداوند شما رو حفظ کنه. متشکریم. اگه دوستان یه میان برنامه کوتاه داشته باشیم انشاءالله ما یک تتمه باقی مانده رو داریم و استفاده میکنیم از برنامه بعدی. متشکریم.
إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي
امشب به خدا برسه، امشب از پرده دل آن همه فریاد کنیم، تا مگر علی به فریاد دل ما برسه. بی امی انت و امی امیر المؤمنین، بی امی انت و امی و بی ربی اجمعین و بی اهلی و بی مالی و بناتی و البنین، و فدک النفس منی یا امام المتقین، و فدک النفس منی.
خب خیلی ممنون هستیم. توی این برنامه عرض کردیم قبلا خدمت شما هم که بناست تتمه برنامه‌مون، خب وقتی که با آقا خداحافظی کردیم یک برنامه جدیدی رو بناست انشاءالله از همین هفته از سه‌شنبه شروع بشه. ما گفتیم که قبلا این رو خدمت شما عرض بکنیم، به همین خاطر هم از تهیه کنندش هم دعوت کردیم که بیاد اینجا و توضیح مفصلی بدن. البته تهیه کننده رو قبلا شما دیدید، همین آقای کیانی ما هست که الان تهیه کننده برنامه هست، و همون آقای بیرحمی که من عرض کردم خدمت شما همین آقای کیانی هستن که صحبتهای شما رو دو دقیقه قطع میکنه. اگه بحثی دارید، اعتراضی دارید، مجرم همیشون هست که شما خلاصه باشون صحبت کنید. آقای کیانی ممنون هستیم.
سلام بر شما جناب آقای محسنی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر الناصر و معین. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و تفویض امور به خداوند متعال، سلام عرض میکنم حضور بینندگان فهیم و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو داریم در این شبکه که ندای شیعیان جهان هست خدمتگزار شما عزیزان هستیم. جناب آقای محسنی در خدمت شما هستیم.
جناب آقای کیانی، خب چهره شما برای همین بینندگان عزیزم شناخته شده است به هر صورت، و علاوه بر اینکه حالا مجری توانمندی هستید، برنامه مجری در مجری شده، هیچ اشکالی نداره.
خواهش می‌کنم.
خواستم در رابطه با حالا از چون مسئولیت دیگه هم که دارید توی شبکه منون تهیه کنندگی، یه مقداری در رابطه با برنامه کلام طیبه که اخیراً درست شده رو لطف کنید برای بینندگان بفرمایید، و این برنامه جدیدی که حالا برای ان شاء الله به عنوان قضاوت بر شما با شماست رو برای بینندگان عزیز توضیح بدید که در جریان قرار بگیرن که راحت‌تر بتونن از برنامه تو این زمان استفاده کنن.
متشکرم از شما. خب جناب آقای محسنی عزیز، مدت‌ها بود که برنامه حبل المتین برای بیننده‌های عزیز ما پخش می‌شد و بینندگان عزیز ما تماس‌های مختلفی رو چه به طریق تلفن، چه به طریق پیامک و چه ایمیل های این عزیزان که به دست ما میرسه درخواست داشتن که ما برنامه رو بیشترش کنیم، به انواع مختلف ما خدمت دوستان باشیم، مخصوصا حضور حضرت آیت الله قزوینی رو از ما میخواستن که بیشتر بشود، سوالات بیشتر جواب داده بشه، و اخیرا هم چون شبکه کلمه وهابیون تبلیغات خاصی رو، شبهات بسیار زیادی رو، همونطور که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، اینها شاید روزانه 6-7 ساعت هم مقام خودشون رو برای ایجاد شبهات گذاشتن.
بله، داستانه.
دروغ‌هایی رو جلوه میدهن، تقدیم میکنن به بینندگان و شبهاتی رو ایجاد میکنند. خیلی ما عزیزان تماس میگرفتن که در رابطه با این شبکه مخصوصاً شما جواب بدین. چون اینها ادعا میکردن که ما سوال میکنیم شیعیان جواب بدن. تقریبا فکر میکنم تا به حال رقمی در حد 27 میلیارد تومان که اینها جایزه به قول خودشون اعلام کردن ما در شبکه جواب داریم، که البته آیون لطفی نکرده هنوز ما این ارقام رو ندیدیم، فقط ادعاش رو توی شبکه ای کلمه میکنن.
مجازی البته.
بله بله، کاملا همینطور هست. به همین دلیل ما آمدیم برنامه ای رو تدارک دیدیم با احترام بینندگان عزیز به نام برنامه کلمه طیبه. برنامه کلمه طیبه دقیقاً برنامه ایست روبروی شبکه کلمه خبیثه که شبهاتی که اونها ایجاد می کنند رو پخش می کنند دوستان ما، و بعد دو نفر از کارشناسان عزیز ما، جناب آقای ابوالقاسمی عزیز و جناب آقای استاد یزدانی، جواب میدن به صورت کاملا متقن علمی به شبهاتی که اونها مطرح کردن.
بله.
به حمدالله از زمانی که این برنامه داره پخش میشه، ما بسیاری از برادران اهل تسنن داشتیم که با ما تماس گرفتن، تشکر ویژه کردن، ایمیل های زیادی رو زدن که انشالله ما در برنامه قضاوت با شما ایمیل های عزیزان رو نشون خواهیم داد. بله. که چقدر تقدیر و تشکر کردن به خاطر اینکه این برنامه ساخته شده و حقایق رو میشه، چون دقیقاً همان نرم افزارها، همون کتابهایی که اونها میگن، ما این کتابها رو اساتیدمون میارن نشون میدن، اما گزیده نمیارن، بالا و پایینش هم نشون میدن و حقایق رو به مردم میگوین. باز هم این برنامه رو که رفتیم، درخواست های بسیاری از شیعیان و برادران اهل تسنن داشتیم که درخواست داشتن یک برنامه‌ای بتونن صحبت بکنن. همونطور که شما فرمودید، ما در برنامه حبل المتین چون کم بوده وقت داریم، مباحثی باید از طرف حضرت آیت الله قزوینی مطرح بشود، مبانی گفته بشود، لذا ما مجبور هستیم که فرصت تلفن ها رو کم کنیم. که حالا حضرت عالی ما رو بی‌رحم هم خطاب کردید، واقعا
من میخوام فرصت شما رو در دو دقیقه بیشتر نذارم دیگه، همونجوری که بلا سر مردم میارید خب سر
لذا همین قضیه باعث میشه که ما شرمنده عزیزان بشیم و تماس هایی که میگیرن نتونن بیش از دو دقیقه صحبت بکنن. برنامه قضاوت با شما رو متدارک دیدیم
انشاءالله.
این برنامه کاملا به صورت تریبون آزاد هست، یعنی عزیزان بیننده میتونن تماس بگیرن، موضوع رو ما مطرح میکنیم، مثلا میگوییم موضوع جلسه بعد مثال حدیث قرطاس هست، عزیزان شیعه تماس میگیرن، عزیزان اهل تسنن تماس میگیرن، این عزیزان پشت خط قرار میگیرن، صحبت هاشون رو به صورت مفصل در چند دقیقه کاملا صحبت میفرماین و بعد از اون که عزیزان صحبت کردن با حضور یکی از کارشناسان این فن،
بله،
جلساتی رو در خدمت حضرت آیت الله قزوینی خواهیم بود، جلساتی رو در خدمت حضرت آیت الله کورانی خواهیم بود،
بله،
و عزیزان دیگری که از کارشناسان مسلط این مباحث هستن و انشالله همون بحث ها رو از محضر اساتید استفاده می کنیم، کاملش می کنیم که بینندگان عزیز خودشون قضاوت بکنن که آیا مباحثی که شیعه در این زمینه دارد و اهل تسنن دارن به چه صورت هست. البته ما اهل تسنن رو کاملا از وهابیت جدا می دانیم که بارها هم شما فرمودید.
بله.
یک هدف دیگه که باز از این برنامه ما داریم، بله، که خیلی هم مهم هست، این هست که ما از ابتدایی که شبکه جهانی ولایت رو افتتاح کردیم همیشه گفتیم آقا ما آماده مناظره هستیم.
بله.
متاسفانه تا این لحظه هیچ کس از آیون وهابی حاضر به مناظره نشدن، هرچند که خیلی تبلیغات میکنن که آقا ما آماده ایم، سوال میکنن، مناظره میکنیم، چه ولی تا به حال هیچ کاری رو انجام ندادن. ما آمدیم گفتیم قدمی رو ما برمیداریم، برنامه ای رو 2 ساعت زنده آماده میکنیم تحت عنوان قضاوت با شما به احترام بینندگان عزیز.
بله.
و در اون برنامه دعوت میکنیم از تمام شبکه های برادران اهل تسنن و وهابیون جدا دعوت کردیم، ایمیلی رو آماده کردیم، در همین 2 روزه ایمیل خواهد رفت برای تمام شبکه ها، از اونها دعوت میکنیم که آقا این برنامه آماده است برای مناظره، قدم عملی رو دیگه ما برداشتیم، آیون تشریف بیارن حرفاشون رو اینجا بزنن، اگر منعی برای ورود به ایران ندارند ما میزبانی میکنیم، شیعیان مهمان نوازان خوبی هستن، مرید امیرالمومنین هستن، ورود امام حسن هستن که در مهمان نوازی های امام حسن ما کلامهای بسیاری داریم. خب در کنار این مهمان نوازی که شیعیان دارند، ما همه هزینه های آیون رو هم تقبل میکنیم، تشریف بیارن قدم بر چشم ما بگذارن، در جلسه حضور پیدا کنن و مناظره کنن. اگر باز نمیتونن وارد کشور بشن، من دارن، مشکلاتی دارن، اگر میتونن اساتید ما رو دعوت بکنن، اساتید ما حاضر هستن در کشور همونها حاضر بشن، باز همین برنامه مناظره ترتیب بدیم. اگر باز مشکل دارن به صورت استودیو به استودیو، حتی شرایط رو هم اونها تعیین بکنن، به ما بگن آقا یک رو به اول شما صحبت کنید، یک رو به دوم ما صحبت میکنیم، چینش برنامه هم دست اونها باشه. ولی اگر حقیقت میگویند، اگر واقعا آماده هستن برای مناظره، اگر حرفی برای گفتن دارن، بسم الله،
زمینه آماده است. صحبت نکنن.
بله، البته ما 2 شرط همیشه در شبکه جهانی ولایت داریم. 1 شرط ما این هست، ما سیاسی نیستیم و با کسی سیاسی صحبت نمی کنیم. ما به جمهوری اسلامی ایران علاقه مندیم، احترام می گذاریم، اما نه ما دولتی هستیم نه به سیاست کاری داریم، لذا به هیچ عنوان مباحث سیاسی رو وارد نمی کنیم در بحثمون، اگر بشود قطع خواهیم کرد. و دومین نکته احترام متقابل به مذهب هم دیگه، یعنی کاملا باید احترام حفظ بشه. امشب حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، گفتن ما به عایشه هم اجازه توهین نمیدیم، با اینکه عقیده شیعه معلوم هست. ما در این شبکه جناب ابوبکر، جناب عثمان، جناب عمر میگوییم، در شبکه‌های دیگه این چیزها گفته نمیشود. با احترام متقابل آماده هستیم، برنامه رو آماده کردیم، انشاءالله ببینیم که این شبکه‌های وهابی که اینقدر پرتمطراق سر و صدا میکنند، ایمیلی هم برای ما بزنن در برابر ایمیل ما و بفرمایند که ما آماده برای مناظره هستیم.
آقا وقتتون تموم شد.
متشکرم از شما.
دیگه اینجا ما باید تلافی بکنم.
بله، تمنا میکنم. لطف
فرمودید. لطف کردید و توضیحات دادید. انشاءالله بیننده عزیزمون که داره برنامه رو نگاه میکنه برای شب سه‌شنبه هم انشاءالله بیاد و تلویزیون رو نگاه بکنه که از این برنامه استفاده کنه. یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی گویا هیچ نغمی به دلم بوده نه همی، به ابی انت و امی. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای